شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. من از ایران مزاحمتون میشم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من یه مشکلی دارم که خیلی دوست دارم با شما مشورت کنم و از راهنماییتون استفاده کنم. من 30 سالمه، 7 ساله که ازدواج کردم و الان فکر میکنم به دلیل جهانبینی غلطی که داشتم ازدواجم غلط بوده. یه جوری الان دیگه نمیتونم ادامه بدم. حالا
فرزندی هم دارید یا نه؟ صبر کنید. فرزندی هم دارید؟
نه من
همسرتون چند سالشون؟
همسن هستیم. ایشون هم 30 سالشون هست.
چه مدتی هم دیگه صبر کنید صبر کنید. چه مدتی هم دیگه رو میشناختید که ازدواج کردید؟
2 سال قبل از ازدواج.
خب چرا فکر کنید اشتباه کردید؟ بعد از 2 سال آشنایی
والا میگم آی دکتر، من اون موقع زمانی بودش که در واقع پدرم رو از دست دادم و در واقع یه جایگزین کردم. اصلا کلا معیار ازدواج من غلط بود. حالا الان مشکلاتی که با همسرم دارم در واقع مشکلاتی هست که میدونید آی دکتر، ما پیش مشاوره زیادی رفتیم ولی خب نمیدونم حالا به هر دلیلی نشد و نتونستن در واقع مشکلی رو که همسرم داره در واقع در بیارن و ببینن چی بوده. من چند تا مشکلی رو که در واقع مشکل اساسی زندگی ما هست اگر اجازه بفهمین باهاتون مطرح کنم که الان همسرم هم خودشون اینجا هستن و اگر شما مایل باشید خیلی دوست دارم با خودشون هم صحبت کنیم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، یکی از بزرگترین مشکلات ما در واقع مشکل سکس هست که تمایل کم همسرم در واقع مشکل ساز هست برای ما. این یه مشکله.
نه صبر کنید صبر کنید صبر کنید صبر کنید صبر کنید صبر کنید. ببینید عزیز، اولا هر وقت زن و مرد تمایل جنسی رو در خودشون از حد متوسط معمول با توجه به شرایط سنی و روابطشون کم میبینن، حتما باید به پزشک مراجعه کنن. برای که برخی از اوقات مثلا در آقایون اون چیزی که به عنوان هورمون مردانه یا تستوسترون هست کمه. وقتی که اون کمه، مسئله این نیست که تمایل جنسی کمه، مسئله این است که میتونن به قسمت‌های مختلف بدن آسیب بزنن. ای بسا 5 سال 10 سال 15 سال از عمر خودشون هم کم کنن. بنابراین در این موارد همیشه باید جنبه پزشکی رو چک کرد. دوم، باید نگاه کرد آیا گرفتاری‌ها و بیماری‌های دیگری مثل افسردگی وجود داره. خب ریشه تمایل جنسی کم میتونه به افسردگی مرتبط باشه و اگر این دو نیست چیزای دیگه هم ممکنه باشه. بعدن رفت سراغ این که چه خبره، چون در این گونه موارد خیلی از اوقات این موضوع به راحتی قابل حله. برخی از اوقات مسائل و مشکلات خطرناک دیگری را اگر بهش توجه نکنیم به دنبال داره و ممکنه مواردی باشه که اصلا هیچ کدوم از اینا نباشه و اصلا یه ازدواجی به دلیل حس و احساسی که یه نفر درباره دیگری از نظر بدن و رابطه جنسی و جسمی داره همان به که چون کارش نمیشه کرد جدا بشن برن دوبال کارشون. برابری من نمیدونم، چون وقتی اینو میفرمایید چه حدی میدونید و چرا، برای که بذارید دونه دونه پیش بریم ولی فایده ای نداره.
درسته، شاید من در مورد این موضوع حتما باید به پزشک مراجعه کنم. شاید دقیقا باید حتما این کار انجام بشه. من در واقع نمیدونم این تو کدوم
ایشون توضیحشون چیه به شما درباره، چون حالا مطرح کردی درباره تمایل جنسیشون، میگن ندارم.
بله خب ایشون همیشه صحبتی که دارن اینه که من به دلیل مشغله های ذهنی زیادی که دارم از جمله مسائل مالی، مسائل خانوادگی، هر کدوم از اینا نمیتونم اصلا به این قضیه فکر کنم.
نه بی خود میگم، بی خود میگم. نه صبر کنین صبر کنین. نه نمیخوام رو. از بی خود میگم. اتفاقا مردا با داشتن مسئله و مشکل خیلی از وقت تمایلات جنسیشون به دلیل جنبه جبرانیه. حالا واقعا صمیمانه صادقانه ای خودشون هستن میتونن جواب بدن. تمایلی به طور کلی قبلا هم نداشتن، حالا ندارند و چرا؟ ببینید اینا موضوعی مهمی است. اینا موضوعی کلیدی است. مثل آدمی است که نفس نمیکشه. من نمیخوام ازش بگذرم، شما برید سراغ موضوعی دیگه چون خودتونم مطرحش کردید. فکر میکنید ایشون جوابشون چیه؟ بعدا میخوام چک کنم. اگه من بهشون بگم که شما هیچ وقت تمایل جنسیتون عادی نبوده، آیا نسبت به همسرتون از اول بوده یا نبوده، بعدا چه شده؟ بعدا مشغله فکری هنیش چه ارتباط داره به هم؟ در بیشتر عالم ها هیچ ارتباط نداره. خب بلش.
درسته، حرفش رو قبول دارم. برای من توجیه درستی نبوده که نتونستم باهاش کنار بیام. بعد در واقع ببینید آقای دکتر، مشکلی که وجود داره اینه که همسر من اصلا نمیتونه برای آینده برنامه ریزی کنه. یعنی اگر قرار باشه روز 15 یک ماه که یک کاری رو انجام بده، همون روز فکر انجام اون کار میفته.
ایشون تو چه کاری هستن؟
ببینید الان که وضعیتشون در واقع سرباز هستن، خیلی دیر رفتن سربازی، ولی کارشون کار آزاده. در مورد اجاره دادن ماشین، اتفاقا اینم یک مسئله هست که به خاطر کنترل نکردن و مدیریت درست نداشتن روی اینا، ما اولش با یه وضعیت خیلی خوب شروع کردیم ولی متاسفانه دونه دونه ماشینا رو از دست دادیم و الان توی وضعیت خیلی بد قرار گرفتیم. به خاطر اینکه ایشون یک کاری رو که انجام میدن به سرعت ولش میکنن و اصلا پشت کار ندارن. ببینید حتی ما راجع به قضیه مسائل خودمون بارها ما حرف از جدایی تو زندگیمون مطرح شده و درخواست من از ایشون مراجعه کردم به مشاور بوده، ولی حالا به هر دلیلی یا اوایل نمیرفتن یا اینکه اگرم میرفتن خب ول میکردن. نهایت تغییراتی که وجود داره یک هفته الی دو هفته بعدش تموم میشه. ولی دوستان مشکلی که وجود داره اینه که به شدت همسر من احساس کرخی دارن. یعنی هر کسی تو برخورد اول که با ایشون مواجه میشه بعدن با من که صحبت میکنه میگه فلانی چقدر شوهرتو شله، چقدر بی احساس، نه اینکه بی احساس، چقدر کرخه، چقدر بی تفاوته. میدونی که میگم من هیچ وقت احساسای واقعی این آدم رو نمیتونم تشخیص بدم. هر چیزی که من احساس کنم اونم احساس میکنه. یعنی هر چیزی که من بگم، ببینید من الان نمیدونم اصلا همسر من واقعا بچه دوست داره یا نه، چون من دوست دارم فکر میکنم اونم دوست داره. اگه من بگم فلان رنگو دوست دارم، همسر منم همونو دوست داره. من واقعا نمیتونم تشخیص بدم که کی احساس واقعی همسر من به زبون میاد. من واقعا نمیدونم. من بعضی وقتا احساس خودخواهی شدیدی تو این آدم دارم که فقط خودشو میبینه، عذاب منو میبینه، رنج منو از این دردایی که تو زندگی دارم میکشم میبینه، ولی متاسفانه هیچ اقدامی نمیکنه. من احساس میکنم واقعا منو دوست نمی، من مدت یه مدتیه که احساس میکنم اصلا منو دوست نداره، ولی از یه طرف مثلا با خرید سگ مشکل داشت، ولی چون من خیلی دوست داشتم رفت برای من خرید، پا رو خواسته خودش گذاشت. من دچار تضادم، نمیدونم منو دوست داره دوستم نداره. اگه دوستم داره چرا این کارو میکنه؟ اگه دوستم داره چرا به فکر تغییر نمیافته؟
نه نفهمیدم آخه از کی تو حالا اگه کسی رو دوست داره به فکر تغییر بیفته؟ بعدم شما سگ برای چی میخواست؟ یعنی داستان سگ برای چی؟ میگم آخه چرا شما استدلال میکنید اگر من دوست داره باید تغییر بکنه؟
چون عذاب منو میبینه، چون رنج منو میبینه.
خب شما عذاب نکشید، شما هم تغییر خودتون رو سبب بشید. من دلم میخواد یه کسی بگه دو، نمیگه دو، خب من دیگه نمیخوام. چرا شما فکر کنید قسمت خودتون درسته مال اون غلطه؟ ببینید من نمیدونم ها، ولی این نگاهتون خیلی داره تون میشه. ولی شما سگ میخواست، برای چی سگ میخواستی شما؟
خب یکی از علاقم بوده، واقعا یکی از علاقم بوده، چون به هر حال شد چه، چون الان میدونم با این شرایط و شرایطی که همسرم داره من نمیتونم بچه دارشم. خب احساس کردم شاید خیلی از این حسایی رو که در مورد یه بچه میتونم داشته باشم الان میتونم در مورد یه موجود دیگه پیاده کنم، صرفا برای همچین چیزی.
خب آخه شما که همچی استدلالهایی میکنید و بعد میگید همسرتون چرا واقع بینانه با موضوع برخورد نمیکنه؟ من چون نمیتونم، نمیخوام الان بچه دارشم برم سگ بیارم، بعد به موجود زنده یعنی میخوام ببینم. شما رو نمیفهمم، یعنی متوجهتون هستم، میخوام ببینم اصلا آخه این سیستم استدلالیتون. من یه نگرانی دارم که ایشون امروز تو تلویزیون این مسئله رو داشتم. شما یه آدمی هستید که میگید من میگم این کار بکن اون کار بکن، ایشون هم یه مقدارشو میکنه که زورش میرسه بقیه‌اش هم نمیرسه. برای این شما شدید فرمانده، ایشون هم شدید فرمان بردار، حالا دیگه خسته شدید. خب پس
دقیقاً
آیدش. خب این که اسمش دیگه ازدواج نیست. شما که نمیتونید ببینید عزیز، شما که نمیتونید با یه جمله که من خواستم به جای پدرم او را جانشین کنم این رو گرفتم تاموش، مثل اینکه بنده هم اشتباه کردم یه خونه خریدم، حالا با تو آخر اون مسئولیت شو دارم دیگه. اما شما ببینید قسمت خودتون رو با یه اشتباه سرتش هم میارید، قسمت ایشون رو معتقدید ایشون باید عوض بشه. من البته با ایشون هم صحبت میکنم جان.
من کاملا قبول دارم مشکل دارم و من دارم مشاوره میگیرم، کلاسای خودشناسی رو شرکت میکنم و قاعدتا چیزایی رو که به ذهنم میرسه و تا جایی که در توانم هست دارم انجام میدم، ولی نمیخوام این میدونید این تلاشه یک طرف است. من الان دردم اینه که من این زندگی، ادامه این زندگی درسته، چون شروعش تا جایی که من احساس میکنم غلط بوده، حالا نمیدونم ادامهش درسته یا اینکه هنوز راهی هست که من امتحان نکردم، و یا اینکه اصلا شاید مشکلات همسر من مشکلات خیلی ساده‌ای باشه که کسی نتونسته هنوز تشخیصش بده و من خیلی دارم سخت میگیرم، و شاید نه یه مشکلات خیلی بحرانیه که نمیشه کاریش کرد.
شما الان رابطه جنسیتون ظرف یک سال گذشته چند دفعه بوده در ماه یا هفته؟
در ماه میتونم بهتون بگم 2 الی 3 دفعه.
حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم عزیز، چون ما به اونجا رسیدیم. من دلم خواهد اول با همسرتون صحبت کنم، بعد اگر شما صحبتی داشتید دوباره روی خط بیاد، روی خط باشید. بذارید ما پیام ها رو بشنویم با هم صحبت اون ادامه. شنگار عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. هفت شب با ساسان کمالی، هر شامگاه آدینه، رادیو ایران 670 AM.
Did you fail the California bar? You may be disheartened, but there is help out there. I'm one of the few bar tutors that will guarantee you pass the California bar, or I will refund you 100% of the money you pay. That's right. I am so confident in my comprehensive program that if you don't pass, I will refund you every dollar. Call me today at 818-480-1899 or email me at barpassnow@gmail.com. You literally have nothing to lose and everything to gain. That's 818-480-1899 or email me at barpassnow@gmail.com.
تلفن آیفون جدید گرفتی؟
چیه؟ بازم حسودیت شد؟ خودم پولشو دادم.
نه عزیزم، خواستم بگم که تلکام هاوس برای آیفون چند تا سرویس باور نکردنی داره.
مثلا چی؟
اولا اگر به هر کجای دنیا مسافرت بری میتونی با آیفونت به آمریکا زنگ بزنی، یا برعکس هر کس از آمریکا بهت زنگ بزنه.
خب دیگه چی؟
تلکام هاوس یه شماره تلفن دیگه رو آیفونت اضافه میکنه، یعنی در حقیقت آیفونت میشه دو شماره و تو میتونی حداقل قیمت و پلن رو با کمپانی سلت بگیری و با خط تلکام هاوس بدون اینکه کمپانی سلت رو چارج کنی هر چقدر که دلت میخواد صحبت کنی. تازه با خطی که تلکام هاوس رو آیفونت گذاشته میتونی به طور مستقیم از خطوط بین المللی اونها استفاده کنی و به هر کجای دنیا با نرخ‌های باور نکردنی تلکام هاوس زنگ بزنی. میبینی عزیزم چقدر رو چقدر پول میتونی در ماه سیو کنی؟
قربونت برم، حالا بودو برو با آژانسمون زنگ بزنی، یه بلیط اروپا برام بگی، یه سر برم پیش مامانم اینا.
فقط یه بلیط؟ عجب، منو باش.
1-800-818-7000 1-800-818-7000.
اینجا لاس وگاس و خیابان معروف آن نیست،
حتی نوادا هم نیست.
اینجا هتل و کازینوی ولی ویو، مکانی بسیار نزدیک دوستانه و معتبر است.
با انواع میزهای بازی مورد علاقه شما، 2000 دستگاه سلات ماشین، به علاوه اتاقهای بازی کامل ویژه غیر سیگاری ها و اتاق هوای لوکس با مناظر خیره کننده.
هتل و کازینوی ولی ویو شامل 7 رستوران عالی با غذاهای خوشمزه از جمله بوفه لابستر در جنوب کالیفرنیا.
بازدید در پلیرز کلاب ولی ویو کازینو، اولین بوفه لابستر را مهمان کازینو باشید.
ثبت نام در پلیرز کلاب بسیار سریع، آسان و رایگان است و همه مزایای هتل و کازینوی ولی ویو را برایتان به ارمغان می‌آورد.
ولی ویو هتل اند کازینو، کلاسیک و شیک به سبک کازینوهای لاس وگاس.
برای اطلاعات بیشتر از valleyviewcasino.com دیدن فرمایید.
باورت نمیشه چه اتفاق جالبی افتاد.
چی؟
میدونی که الان مدت هاست از این دیلر به اون دیلر دنبال مرسدس بنز دلخواهم هستم. حدس بزن چه کسی رو دیدم.
کی؟
بذار بهت یه سرنخ بدم.
آریان؟
رامین آریان، آفرین، همون مامور آگاه معروف. رفتم به WI سایمنسون، نمایندگی مرسدس بنز تو سانتا مونیکا، و با رامین آریان آشنا شدم و بهش گفتم خیلی مشکل پسندم و برای مرسدس بنز دلخواهم، یک پیشنهاد خوب میخوام. و نیم ساعت بعد مرسدس بنز رو که آرزوشو داشتم با قیمتی که واقعا مناسب بود گرفتم.
WI سایمنسون، نمایندگی مرسدس بنز در سانتا مونیکا، با افتخار اعلام می‌دارد رامین آریان، مامور آگاه جامعه ایرانی، هر مدل مرسدس بنز را که
در نظر داشته باشید با قیمت مناسب در اختیارتان قرار می‌دهد. آدرس 1626 خیابان ویلشر، تلفن 310-386-0300 آریان، رامین آریان.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگوون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو، سلام عزیز. خب سلام بفرمایید. چه میگوین همسر شما عزیز؟
آی دکتر، یه سری بحثا هستش که واقعیت هست که خودم قبول دارم، و اینی که ایشون میگن اصطلاحش این هست که تو دقیقه 90 دقیقا اون لحظه آخر یه کاری رو انجام میدی، خب اینو قبول دارم. و اینکه یه مقداری راحت همه چیزو برگزار میکنم، اینا واقعیت زندگی من هست.
نه راحت واقعیت من بیاد نه صبر کنید، یا اهمیت و اعتنایی نمی کنید در حالی که مهمن.
اعتنا نمی کنم.
نه ببینید عزیز، من یه زمانی اتفاق بدی برام میافته راحت ازش میگذرم، اما یه زمانی است که من قراره برسم به فرزندم، اعتنا نمی کنم، بنابراین عجله‌ای ندارم. حالا اونم گریه کرد، ناراحت شد، شد که شد، وقت میشه راحت. من میخوام ببینم شما با مشکلاتتون راحت برخورد میکنین یا کارهایی که باید بکنید رو نمی کنید.
با همش، یعنی من تقریبا یه جوری هست که خیلی مشکلی رو ذهنم پرورش نمیدم که بزرگ بشه. مثلا یه روزی که تو خیابون داشتم راه میرفتم، بنزین ماشین تموم شد. خب شاید این واسه یه نفر خیلی حالت اعصاب خرد کنی باشه، ولی من گفتم به دوستم، گفتم خب بنزین تموم شد، حالا باید برم بیارم دیگه، چاره ندارم که.
نه من
همین راحت
خب نه اونجا من مشکلی نداره. نه بعد از اتفاقش بعد، ولی اگر من کسی هستم که یه حد اقلی باید توجه بکنم و نمی کنم، اون وقت دو تا احتماله. یکی این که اصولا بی اعتنا و بی توجه هستم به پیامد کارام، دومی که فقط این بازی منه، واقعا هرسم می خورم ولی یاد گرفتم به رو خودم نیارم.
نه خیلی هرس نمی خورم، واقعا توجه ندارم. یعنی این بی توجهی شاید توی دوران تحصیل منم بوده، مثلا من خوشم خوب بود ولی خب توجه هم خیلی پایین بود، واسه همین بعضی وقتا نورام به خاطر بی توجهی کم میشد.
خب
آره، واقعیت این است که خیلی بی توجه هم نسبت به دور و برم.
نه ببینید عزیز، باز نمیخوام این لغت ها، چون شما وقتی بی توجهید نسبت به دور و برتون، باید به یه چیزایی توجه کنید. ببینید عزیز، من مثل اینه که وقتی 100 تومن دارم، ای 5 تومنش اینجا، 10 تومنش اونجا خرج میکنم، 85 تومنش میمونه برای اونجا. ولی اگر اومدم 20 تومنشو اینجا و 30 تومنشو اونجا خرج کردم، میشه 50 تومن. ماجرا اینه که آدما میتونن بگن من نسبت به این چیزا، این موضوعی که مثال زدم، به این چیزا اهمیت میدم، ولی باید به چیزای دیگه اهمیت بدی. ولی اگر کلا شما به چیزای اهمیت نمیدید، یک نشان دهنده کم انرژی بودنتونه، بی انگیزه بودنتونه، بی هدف بودنتونه که تو صحبتای دیگه است. خب اون به جای اینکه آدم 80 سال عمر کنه و 80 سال پیش بره، شما 40 سال پیش میرید. حرفای همسرتون تو این چارو جان،
من فکر میکنم برعکسه. یعنی همه میگن که تو طوری برخورد میکنی که عمر خود زیاد میشه، عمر دوروبریات کم میشه، به خاطر اینکه تو نسبت به همه چیز خیلی راحتی. یعنی اصلا هیچ، انگار نه انگار یه نفر داره کنار تو مثلا زندگی میکنه، مثلا نسبت بهش توجه نداری. به عنوان مثل میگم، خیلی مثال زیاد هست.
نه آخه این حرفایی که اون آدم ها میزنن حرف درست نیست، برای که هیچ کس تو همچین رابطه نمیمونه که به شما سواری بده. ببینید عزیز، شما حرفتون این است که هرسش اونا میخورن، کارش اونا میکنن، بهرهش رو من میگیرم. خب این ادامه نخواهد داشت. یعنی این صحبت دوستانتون که
واقعا الان دقیقاً حرف همسر منم همین هست، که میگه که کارهای بیشتر بار زندگی رو دوش منه.
خب حالا شما صبر کنید عزیز، فکر میکنید این که بار بیشتر زندگی رو دوشه ایشونه، این چیزیست که شما چون نمیتونید نمیکنید، یا چون نمیخواید انجامش نمیدید؟
من میخوام ولی یه مقدار تنبلم. های جراس
نه 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 نمیخواید، چون وقتی آدم بخواد
انجام دادن.
اوکی خب حالا ببینید عزیز، این درست مثل اینه که یه پرنده بگه من دوتا بال دارم، یکیشون بگه نمیخوام بال بزنم. خب نمیشه دیگه. برای اینکه زندگی زناشویی امروز این دو تا وجهو داره. حالا اگر شما به من بگید که همسر من خیلی میخواد بپره، من بعضی وقت نمیخوام بپرم، خب اون تفاوتی است در میزان درخواستتون، ولی اینکه من ظاهرا با اون میام ولی واقعا با اون نیستم که خب مسئله درست میکنه. یعنی ببینید شما یه اتومبیل نگاه کنید، دو تا چرخ اینورش زنه، دو تا چرخ اونورش مرد. خب اگر یکشون آهسته بره، یک اتومبیل دور خودش میچرخه، جایی نمیدونه. حالا شما فکر میکنید، حالا صبر کن عزیز، نه صبر کن عزیز، تو فکر میکنید تو داری آهسته میری از متوسط مردم یا ایشون داره تون میره از متوسط مردم؟
یه مقدار من آهسته میرم، یعنی یه مقدار معمولا عقب میفتم.
حالا خب پس به درد نمیخوری، پس به درد نمیخوری، نه به درد خورت میخوری نه کسی. حالا میخوای چیکار کنیم؟ میخوای همچنان همجوری بمونیم؟
نه این چیزی نیستش که من بخوام بمونم، قاعدتا من روی هر چیزی فکر میکنم و حالا دنبالش میره، ولی این دنبال رو رفت دنبال یه چیزی رفتنم به یه مدتی یعنی ادامه دار نمیشه، مگر اینکه یک نیروی بیرونی باشه که هی پول داده بشن به اون سمت. یعنی به خودی خودم این که مثلا مثلا یه سرپاینی همجوری میرم، نه اینجوری نیستم، به یه جایش میرم.
حالا یه سوال،
یه مشاوری
نصب کنه، نصب کنه، بذار ریشش رو. آیا تو خونه شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 5 تا.
شما چندمی هستی؟
من دقیقا وسطی
هم. اوکی. حالا به من بگید که چقدر پدر و مادر کارا رو به شما تحمیل میکردن، ازتون انتظار داشتن، اگه نمی کردید تنبیه میکردن، یا اینکه کسانی بودن که به شما اون چه که باید انجام بدید و میاموختند؟
بنابراین دکتر من خانوادم سطح، یعنی خانواده قبل از ازدواجم خانواده سطح بالایی بودن، پدرم استاد دانشگاه بودن و مادرم هم حالا لحاظ فرهنگی بالا بودن، ولی که تمام مسئولیت های زندگی پای مامانم بود، تمام کارهایی که قرار بود که انجام بشه رو ایشون خودش انجام میداد و اینکه خانواده مام یه خانواده مذهبی بود، ولی من خودم به این شکل نبودم. وقتی من کلن هم جدا شدم، یعنی یه جورایی از خانواده بریدم.
خب آخه در یه خانواده سنتی مذهبی که این مردی که همه کار از چرا در این مرتبات یه مرتبه نقششون وارونه شده بود؟
بالا درس و اینا بودن و خیلی به کارهای دیگه علاوه علمی شاید خیلی پیشرفت کردن، ولی علاوه اجتماعی تقریبا من یه سری اخلاقی که الان میبینم شبیه پدرم هست، این یه حالت بیخیالی و این بیتفاوتی مقدار مال ایشونه.
نه
ولی خب برعکس مادرم تمام کارهای زندگی پای ایشون بوده.
نه حالا من کاری من به ارتباط پدر مادر ندارم. من میخوام ببینید عزیز، بسیاری از آدم ها در کودکی چون پدر مادر بسیار دخالت میکنن و باز بالای سرشون میستن و ازشون جواب میخوان، بچه ها به این نتیجه میرسن که من این حرف که شما زدید، تا زمانی که یک شلاقی بالای سرم نباشه کار نمی کنم، همینقدر که شلاق رفت و تنبیه نبود و گزارش نبود و سرزنش نبود و تحقیر نبود، من انگیزه رو برای کار از دست میدم، برای که اون چیزیست که منو به کار وامی داره. درست باننده برده های گذشته که یه نفر با شلاق می ایستاد، هر زمانی که کارشون نمی کردم ایشون شلاق می زد، اینا حد اکثر کار رو می کردم، ولی نه از سر تصمیمی که گرفته بودم بلکه از سر اجبار. روزی که ما در خانواده کودکیمون کارها رو دیگران به ما تحمیل میکنن، یک کسی کارها رو به عهده میگیره، یک کسی بیش از حد مثل پدر و مادر مسئوله، ما رو اوست که میسته، خب امشب تکلیف مدرسه چیه، این کار انجام بده، کی انجام میدی، بیا به من بگو، حالا این انجام بده، اون کارو بکن، بیا برو حموم، بیا این وضع اون، ما به تدریج چند تا چیز یاد میگیریم. یک، ما یاد میگیریم که کارها رو یکی دیگه باید به ما بگه، ولی خود ما آغازگر نیستیم. دو، هر جا بتونیم باید از زیر کار در بریم. سه، همه کارا رو میذاریم در آخرین لحظه، برای اینکه تا زمانی که او متوجه نشده ما هم فعلا داریم خوش میگردیم. یعنی احتمال داره همه اینا به خاطر آسیبی است که نه از جانب رابطه پدر مادر با هم یا بی تفاوتی پدر، که به نظر من نیست، برای که ایشون یه جای دیگه داشته کارشو میکرده، بلکه از دخالت بیش از حد و یه مقدار نگرانی و وسواس مادر به شما رسیده و در نتیجه شما رو به اینجا رسونده که من قرار نیست کاری بکنم، مادرم میگه کی وقت هوم ورکته، کی باید بری هموم، یالا پاشو زود ساعت 7 یا 8 پاشو این کارو بکن، امروز نمیخواد صبحونه بخوری، را بیفت بریم دیر شده. روزی که یک کسی زندگی ما رو در کودکی این گونه بیش از حد مسئول قرار میگیره و اداره میکنه، من شما رو در بزرگسالی از کار میاندازه، چون شما همیشه تا زمانی که یه پشتداری از بیرون نباشه کار نمیکنید. همسرتون هم به نظر من این مدت این کارو کرده، یه کمی هم شما رو پیش برده، اما بعد از این مدتی هم خسته شده، هم شما هم در مقابلش مقاومت میکنید یا راه برخورد با اونو پیدا کردید، بنابراین بینتون فاصله افتاده. ولی هیچ کدوم از اینا توجیه مسئله دیگری رو نمی کنه. بذارید اون جوابشو بدید. رابطه جنسی شما چرا برای دوست داشتن جوان 30 ساله اینقدر کمه؟
والا این بحث من فکر میکنم یه مقدار به درگیری بیش از حد فکری من مربوط میشه، یعنی که حالا شما فهمونی که این رفتی
ببین،
نداره
ببین سب کن تو یادت تو حالا شعارت چی بود؟ من بی خیالم و راحتم و ماشین هم بنزینش تموم شد شد که شد و یه دفعه حالا درگیری های فکری از آب در اومد. ببین اینجاست که بازی
ببین فکر
میکنم
ولی عمل نمیکنم.
اصلا با من شوخی نکن. من نگفتم هیچ کس نیست که در هیچ آنی فکر نکن. تو اگر یه آدمی پیدا کردی که در یه ثانیه فکر نکنه من خبرم کن. مگر اونایی که برخی از اوقات فکر میکنن اینجوری دارن شدن، که همونش هم همقدر که حواسشون هست که فکر نمیکنن معلومه دارن فکر کنن به فکر نکردنشون. کاری به اون بحثا ندارم. نه ببین همینجاست که بازیه. نه اینکه بگم به من دروغ میگی، من میخوام یه ذره بیشتر خودتو بشناسی. یک کسی که میگه من واقعیت سخت و تلخی که دیگران رو اذیت میکنه من اذیت نمیکنه، بعد من برمیگردم میگم من مشغله فکری دارم و به خاطر اون تمایل جنسیم کمه، اصلا قابل قبول نیست. نه نمیخوره با هم عزیز. برای که اگر تو آدمی بودی که مشغله فکری داشتی و درگیری ذهنی داشتی و نگرانی داشتی و ناراحتی داشتی و فکر میکردی و برنامه میریختی، هرگز اون حرفا رو نمیزدی، همسرت هم اون صحبت ها رو نمیکرد. نه به نظر من تو در ارتباط با همسرت عزیز شدی بچه اون، شده مادر تو. دقیقا رابطه که تو با مادر داشتی رو ایشون با تو داره، یعنی رابطه مادر فرزندیه. و به همجاست که تو همه جاهی کار نمیکنی تا ایشون حل بده. پاشو بخور بریم این کارو بکن. نتیجتا اون چیزایی که فقط به خودت مربوطه از جمله رابطه جنسی که ایشون کاری براش نمیتونه بکنه، فقط میتونه گلهشو بکنه و تو هم باید آمادگیش داشته باشی، لج میکنی و ضمناً یا نمیتونی یا نمیخوای، من نمیدونم. حالا یه سوال، شما آیا همسرتون، شما دوتا فکر کنین هنوز همدیگر رو دوست دارید یا نه؟
دکتر من که واقعیتش اینه که چون همیشه من میگه تو به خاطر این قضیه مثلا سیکسمون انقدر طولانی مدت میشه، فاصله‌اش طولانی میشه که تو منو دوست نداری، ولی واقعیت این نیست. من ایشونو به شدت دوست دارم و اینکه از تمام حالا ظاهر ایشون، چه از فیس ایشون چه از بدن ایشون، واقعا رضایت کامل رو دارم. متوجه؟ یعنی این نیستش که من بخوام از اینجا از این فرم بدن بیاد، از این مدل مود بدن.
چرا رابطه ندارید؟ چرا رابطه ندارید غیر از مشغله فکری که بذاریمش کنار؟ چرا کم دارید؟ فکر نمی کنید ایشون شده جای مادر شما؟ صبر کنید. شما فکر با این تمایل جنسی در شما عادی و معمولیه؟
در حال حاضر نه دیگه. من چون از دوستان خودم می پرسم، من فکر می کنم کمتر باید باشه.
خب فکر می کنید چرا؟
خیلی دلیلش رو می دونستم. خب خیلی راحت تر باید. واقعیتش این دلیلش رو نمی دونم من.
شما فکر میکنید اگر هرچی رو که راجب هم دیگه میدونستید، شما راجب همسرتون میدونستید، با ایشون ازدواج میکردید؟ الان فرض کنید 7 سال بود با هم دوست بودید و یا حتی قبلش هم، کاری به اون ندارم. حالا میخواستید امشب تصمیم بگیرید که میخواید با هم ازدواج کنید یا نه، شما فکر کنید با ایشون ازدواج میکردید؟
من این کار میکردم. بله.
به من بگید دو تا سه تا چیز خوب همسرتون چیه که با ایشون ازدواج میکرد؟
ببینید زمانایی که ما با هم خوبیم
همیشه اینطوره عزیز من
جان.
ببین عزیز، آدم ها تا زمانی که سالمن نمیمیرن، فقط یک آن که ناسالمن میمیرن. این از اون استدلالای غلط عزیز. من اگر 1000 ساعت خوب رانندگی کنم که مهم نیست، مهم اینه که 5 ثانیه بعد رانندگی نکنم که خودم و دیگران رو بکشتم بدم. مهم بگینه که ما زمان بد نداشته باشیم. ولی این بحثا که بحث جمع ریاضی نیست که بگیم در مجموع خوبه، یعنی اونا عامل تعیین کننده نیست. بعدا ممکنه عامل ماندن باشه بعد از ازدواج و بچه. ببینید من مسئله دارم با شما، یعنی من فکر میکنم که شما به گونه که میگید، من مطمئن نیستم راست بگید، مجبورم بهتون بگم برای که میخواید موضوع رو بنازید گردن ایشون، ولی من فرضم بر این است که شما نوع رابطه‌ای که باش نسبتاً راحتی رابطه مادر و فرزندیه. ایشون فرزند چندم خانواده؟
فرزند من فرزند دومم.
نه شما رو میدونم. ایشون دوتا. نه ایشون دوتا هستن؟
بله بله.
اولی پسره یا دختره؟
دختر.
چند سال فاصله دارن میدونی؟
5 سال فاصله.
یا بنابراین مادری رو از خواهرشون یاد گرفتن، بنابراین مادر شما شدن. شما مادرتون همه کاره بوده، شما خودتون رو با مادر آیدنتیفای کردید عزیز. آیا شما قبل از ازدواجتون فکر میکردید مثلا تمایلات جنسیتون یا میل جنسیتون مانند جوانای دیگه است، یا همون موقع فکر کردید کمتر از دیگرانه؟
نه، جوانای دیگه.
ببینید عزیز، روزی که یه مرد رابطهش با همسرش رابطه مادر فرزندیه، به تدریج تمایل جنسیشو از دست میده و همینجاست که وقتی یه زنی شروع میکنه به غرغر کردن و نقنق کردن، تمام جذابیت زنانش رو برای برخی از مردم میتونه کاملا از دست بده. یعنی شما خیلی راحت به یه مرد دو سه دفعه میتونید یه چیزی بهش بگید و سرکوفتی بزنید یا سرزنش کنید یا بازی در بیارید، واقعا او رو از مردی انداختید، چون در ارتباط با شما دیگه نگاه زن نداره، نگاه مادرشو داره، که تنها نهی که در اونجا وجود داره این است که هرگز فکر جسمی و جنسی در ارتباط با این موجود نکن. بنابراین موضوع یه ذره جدی است، من دلم میخواد بدونید. حالا اگر شما حرفی دارید یا ندارید، یا همسرتون، چون شاید ایشون بخوان حرفی بزنن، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران، با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360. 310-780-6360.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
همین یک شنبه دکتر پشمان ابراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه از ساعت 2 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان ابراهامز.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده خوب و عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو جانم، شما حرفی میخواید به ما بزنی؟ چقدر همسرتون بکن نکنی باید نبایدیه؟
خیلی.
خب دیگه،
خیلی زیاد. چقدر ایشون فکر میکنم توی زندگیشون خیلی نظم در اولویت همه چیزا قرار داشته و خیلی مثل ریاضی، حالت ریاضی داره زندگیشون.
right.
خب من یه مقدار حالت نرمتر دارم، اون خشکی رو ندارم و این باید بکن نکن ها خیلی زیاد هست.
نه
اون چیزی هم که شما فهمونید مدن درسته، یعنی اون قضیه که حالا مادر در زمان بچگی من بهم میگفته که پاشو این کارو بکن، درست خوندی نخوندی، واقعیتش این هست. ولی میخوام بدونم که کل این قضیه که الان شما گرفتین از زندگی ما چه راه حلی داره؟ ما الان زنگ زدیم که دنبال راه حل بگیریم.
راه حل این است که شما باید قبول کنید چیزی که درست نیست رو عوض کنید عزیز، و ایشون هم باید دست از مادری بردارن. ایشون قرار همسر باشن، ایشون باید قبول کنن که وقتی که یک کسی رو به همسری انتخاب کردن، هم که جنبه خوبشو داره بعدش هم داره، ولی شما هم باید بپذیرید یه قاعده ای که فرض بفرمایید، فرض کنید یکی از نظر جنسی شما نمیتونید اینجوری عمل کنید. رابطه جنسی چیزی است که آدم میتونه بهتر و بهتر کنه، مثل هر مهارت دیگری است، باید برید دنبالش. حتی اگر دیدید مثلا تستوسترونتون 400 یا 500، بگید بکننش 900، که بنابراین از اون بابت تمایل در شما باشه یا حداقل قابلیتش رو داشته باشید، یا هر وسیله دیگری. وقتی میرسه به برنامه ریزی، شما بپذیرید یه تایم منیجمنتی با یه کسی کار بکنید که همیشه یه روز قبل از اینکه کارا به موعدش برسه انجامش بدید، هم صلاحتون هم امنیت و آرامش پیدا میکنید. شما اگه قرار باشه بگید این منم، حالا یه جوری درستش کنید، هیچ کس نمیتونه درستش کنه. مثل که شما الان من به شما بگم الان لطفا بیاد همینجا با هم یه غذایی بخوریم، شما ایرانید من اینجا. نه ببینید عزیز، الان باز این همون کارتونه، اذیت نشید. این از اوناییست که توپ رو انداختن توی به قول معروف زمین دیگریست که خب حالا تو بازی کن. خیلی ساده است. من روزی که تو زندگی میدونم این کارم درست نیست، اون کارم غلط، شما که میدونید درست نگرش دارید. اگر فکر با این کارتون غلطه تصحیحش کنید. اینکه دیگری به شما بگه چی کار کنم تا از اوضاع خوب بشه، خب من وقتی بدونم قند دارم نباید شیرینی بخورم یا کلسترول دارم نباید چربی بخورم که قرار نیست کسی دیگه مشکل منو حل کنه. شما اگر میپذیرید یه مسئله جان،
پس این قضیه که بعضی وقتا من اشاره میکنم سرم که مثلا اینجور مشکلات تو ذاتی حل نمیشه.
نه به ایشون من کاری، ایشون متخصص این کارا نیستن، ذاتی و اینا من ندارم. من مفهوم ذات رو این نمیدارم. بحث ذات بحث روانشناسی نیست، بحث علمی نیست، اون یه بحث فلسفی است، اونم به ذات نه. علاوه اگر ایشون معتقدن این که شخصیت شماست ممکنه، برای که از حرفاتون هم پیداست عزیز، ولی اگر شما خودتون بخواید میتونید عوضش کنید. ببینید شما اصلا بیاد فرض رو بریم، شما من بگید اصلا چه اشکال علمی و عقلی وجود داره که شما از این بعد تصمیم بگیرید هر کار سه شنبه مال دوشنبه است، هر کار پنج شنبه مال چهارشنبه است، همیشه یه روز فکر کنید زودتره. خب همونطور که می‌خواستی روز پنج شنبه انجامش بدید، حالا چهارشنبه انجام یا سه شنبه انجام شه دوشنبه انجام. هیچ کس نمیتونه به شما بگه این کارا نمیتونید بکنید، شما نمیخواید بکنید عزیز. بنابراین روزی که مسئله از نتوانستن به نخواستن میرسه ما همیشه میتونیم عوضش کنیم. من از این بعد میخوام و این کارو میکنم. البته شما ممکنه یک کسی باشید که دورتون با دور همسرتون متفاوت، یعنی شما سرعتتون 70 کیلومتر مال ایشون 100 کیلومتر، خب ماشین دور خودش میچرخه. حالا یا شما باید خودتون رو به 100 برسونید یا ایشون باید به 70 یا یه چیزی این وسط هر دوتا، ولی از نوع حرفاتون و 7 سال زندگیتون کاملا پیداست. هر کدام کوشش کردید که سنگر خودتون رو محکمتر کنید و ایشون بعد از این مدتی که امیدش این بوده شما رو عوض کنه به این نچرسته که نمیتونه عوض کنه و بنابراین الان مایوس شده به یه فکرهای دیگه افتاد. شما معتقدید هنوز این زندگی و رابطه و ازدواج رو دوست دارید، ولی من در ایشون اینو نشنیدم. شما فکر کنید ایشون هم پاسخش مثل شماست که دلش با تو این زندگی بمونه؟
نه آقای دکتر، این ایشون که اصلا خیلی وقت صحبتشون این نیستش که رابطه ادامه پیدا کنه، ولی از لحاظ عاطفی خب به هم وابسته ایم، ولی از لحاظ مشکلاتی که هست ایشون میگه که آره من نمیخوام این زندگی رو اینجوری.
ببینید شما تو انکار کاملید، از نظر عاطفی اصلا شما با هم وابسته نیستید، شما به دلایل دیگری از نظر اجتماعی دارید هستید. از نظر عاطفی اوجش تو رابطه جنسی خودشو نشون میده و چیزی که برای شما شدنی است و دنبالش میتونستید برید و نرفتید عزیز. کجا از نظر عاطفی به هم وابسته؟ شما توی جامعه مانند ایرانی که کاملا هم میشه فهمید همه جای دنیا هست، حالا ایران ذره شدیدتر، بعض وقت خانواده ها بیشتر، یه تابوی است به اسم جدایی و بعد از 7 سال زندگی. ولی شما بچه هم ندارید بعد از 7 سال. ایشون هم که اصلا حرفش اینه که از روز اول بعد از فوت پدرشون شما رو به عنوان یه جانشینی برای او انتخاب کردن. کجا رابطه عاطفی؟ و بعدم شما اگر به خودتون این گونه گول بزنید مسئله است. البته شما بچه وسط خانواده 5 نفره هستید، یاد گرفتید چگونه سروایو کنید و با کلمات بازی کنید یا با ذهنتون نه علیه دیگری، و ایشون خب به یه واقعیاتی رسیده و با مسائلی روبرو شده، یعنی میبینه از یه طرف زندگی احساسی عاطفی جنسیتون درست نیست، از یه طرف دیگه در کار و زندگیتون طوریست که دردآور و رنج‌آور شده. قبلا همسرتون به من گفته بودن که مثل 40 دقیقه بیشتر وقت ندارید، متاسفم که روی خط نیستید. به هر حال حالا امیدوارم بشه یه نتیجه از این گفتگو گرفت. من با اجازهتون سراغ دوست دیگری میرم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من سوالم در ارتباط با دختر 14 سال و نیمم هست. دختر من خیلی احساس میکنه که چهره زیبایی نداره و از این بابت خیلی این موضوع براش مهمه، راجبش صحبت میکنه. من واقعا نمیدونم که باید چه جوابی وقتی که اینقدر نگران و آشفته و ناامید هستش به خاطر این موضوع. من احساس اون رو میگم، من نمیدونم واقعا چه برخوردی باید.
چقدر نظرش درسته یا غلطه؟
درسته، این موضوع خب چهره زیبایی نداره و من واقعا نمیدونم که باید رفتار خودم رو نمیدونم باید چه چیزی
کنم. با رفتار شما که مشکلی حل نمیشه عزیز، ماجرای رفتار شما یا گفتار شما نیست. رفتار و گفتار شما بی بسا 5% 10% اثر میذاره. علاوه به نظر من بهتر این است که دخترتون با یه روانشناس خانم صحبت کنی که بتونه هرچه هست رو بپذیره. برخی از وقتم کار مشکلیه، ولی اینکه شما فکر کنید به عنوان مادر یا همسرتون به عنوان پدر میتونه چیزی بگه نمیدونم. و بعدم آیا، البته یه ذره پاسخ مشکلیه، فکر کنید ترکیبی که دخترتون داره ترکیبی از شما و همسرتون یا یه مقدار به هر حال از این ترکیب شما دور افتاده؟
ببینید مسئله همین هست. خب شوهر من یه قیافه مردونه داره، شاید واقعا همون قیافه وقتی که در قالب یک مرد ناراحت کننده نیست، ولی وقتی که به شکل دخترونه در اومده مقداری خب متفاوت هست. دختر من خودش رو مرتب با من مقایسه میکنه، من چهرم کاملا متفاوت هست و حتی مثلا الان دلیل نگرانی ناراحتی و بود مسائل رو شدن این چند روز اینه که خب مثلا من اخیراً یک تغییر تو چهره خودم دادم، باز این حالت خیلی بیشتر شده. خودش رو، من یک دونه بچه بیشتر ندارم، خودش رو بیشتر با من مقایسه میکنه. چند تا دوست داره که یکیش خیلی زیبا هست و خیلی گرفتاری خلاصه با این موضوع پیدا کرده.
شما چند سالتونه؟
من 40 سالم هست.
همسرتون چند سالشونه؟
43 سالشن.
شما چرا یه بچه دارین؟
یکی آقای دوتو اینو میدونم کار اشتباهی بوده به خاطر درگیری و مشغله های درسی از اول. هی فکر کردم که الان موقع مناسبی نیست و وقتی که تفاوت سن زیاد شد و احساس میکردم که دیگه الان بیفایده هست، ولی میدونم کار اشتباهی بوده.
دختر شما در چه زمینه دیگه حساسیت هایی داره و یا چیزایی است که نارد؟
کلن بچه بسیار حساسی هستش و مقایسگر هست خیلی. بیشتر الان مسئلهش مسئله زیبایی هست، شاید از اول هم بیشتر مقایسه هاش در این زمینه ها بیشتر بوده، الان خیلی بیشتر شده با توجه به سنش و این که به خصوص اخیرن دو سه مورد توی مدرسه بچه ها اینو بهش گفتن که حالا به صورت‌های مختلف. خیلی این موضوع واقعا ناراحتش داره. من حتما میبرمش پیش یک خانم دکتر روانشناس که شما فرمودید، ولی الان سوالم اینه که مثلا وقتی که میاد با من صحبت میکنه و میگه که چرا من این شکلی هستم، ببینون یکی اونطوری، من مثلا چهرم حالا تجزیه و تحلیل میکنه، من اینجا خودم نمیفهمم باید چی بگم. بگم نه دخترم هر کسی زیبایی داره؟
نه اصلا فایده
نداره. چی باید بگم؟ اینجا گیر میکنم.
حرف این است که به من اگر بگه میگم در این زمین ها شاید این هست، ولی اینقدر نیست یا اینقدر مهم نیست یا به نظر من مهم نیست، به نظر خیلی ها از جمله تو ممکنه مهم باشه، بنابراین اونو میشفهم. ولی بذارید ازتون سوال بکنم، آیا با شناختی که به هر حال از توانایی های پزشکی امروز دارید برای برخی از قسمت های صورتش یا بدنش کاری میشه کرد یا نه؟
بدنش هیکل خوبی داره ولی برای صورتش نه آقای دکتر، یعنی نمیتونم مثلا بگم یه بینی عجیب غریب داره که حالا عملش بکنیم خوب میشه. کلا اون تناسب صورت، رنگ پوست، شرایط اتفاقا دقیقاً چون اینا رو شنیده بودم توی سیدیه شما که فکر میکنم 12-13-19 سالگی بود، اون سیدیه اون مرحله رو من گرفته بودم 2-3 سال پیش گوش میدادم، اشاره فرموده بودین که من حتی مثلا برای موهاش بردم موهاشو صاف کردم، در صورتی که قبلا شاید اگر غیر از این بود فکر میکردم نه نباید مثلا خیلی بچه ها تو این سن خودشون بر برن، ولی با همین استدلالی که شما فرموده بودین که اگه میشه کاری کرد برای بچه ها باید کرد و با یک خانمی هم راجع به این موضوع صحبت کردین که در ارتباط با مو صحبت میکرد، موی زائد، من هر کاری که میتونستم و کردم، ولی یه چیزایی دیگه میدونین خارجه، یعنی همینی که هست هستش دیگه.
نه متوجه هستم، به همجرد پرسیدم، چون ببینید برخی از اوقات ممکنه با توجه به آگاهی های محدود ما فکر کنیم کاری نمیشه کرد، اما برخی از اوقات واقعا میشه کاری کرد. و من حرفم این است که یک با یه آدمی که متخصص این کار هستم میشه برخی از اوقات صحبت کرد. ببینید عزیز، واقعیاتی از این قبیل رو باید باش واقع بینانه برخورد کرد و اگر کاری براش نمیشه کرد بعدم پذیرفتش، اما نمیشه از قبل حکم صادر کرد یا مهم نیست یا این حرفا چیه یا به دنیای معنا فکر کن یا صورت زیبا مهم نیست، سیرت و از این پرت و پلاها که میتونه سر جای خودش درست بره.
اینا بله آقای دکتر، شما به من یاد دادی، من واقعا شاید اگر قبل از آشنایی با شما بود همینا رو میگفتم. حتی دیروز شما با یه آقایی صحبت کردین که از افسردگی ناراحت بود، من شب رفتم خونه بلافاصله از تو آرکایو در بردم براش گذاشتم که فرمودین این جمله که هر جور هستی خودتو بپذیر و بپسند. گفتم ببین دخترم، این آقای دکتر هولوکوی میگن، هم تو قبول داری هم من قبول دارم، آدم باید خودشو بپذیره بپسنده، ولی اینا واقعا آرومش نمیکنه.
نه درسته، نه ببینید عزیز، من حرفم این است که ببینید نه حالا بهتون عرض میکنم، ببینید انسان یه موجودی است که اولا کوشش اول برای تغییرات میکنه، به همجه هست که میگم اگر از نظر پزشکی شما باید مراجعش برید، بلکه خاطرتون واسطه باشه، چون ممکنه بعض قضاها بگم مثلا بعد از 18 سالگی یا 20 سالگی میشه این کارها رو کرد، مثال خود این یه تصوری رو از تغییر درش به وجود میاره یا یه امیدی رو که خودش مهم هست، ولی بعد از این که قطعی شد که با توجه به دانش موجود کاری نمیشه کرد، اون موقع آدم ها خیلی خیلی راحت تر میپذیرن. یعنی دخترتون اون موقع است که میتونه موضوع رو با کمک روانشناس بپذیره، بذاره کنار و خودش رو آسوده کنه. تازه گفتم برای که این موضوع تنها یه جنبه نداره عزیز، یه زمانی است که من موضوعی که برام مطرحه مسئله زیباییمه، این موضوع به نظر من برای بیشتر مردم و برای نوجوانا و جوانا 5% هم نیست، 95% قضاوت و نظر و برداشت و رابطه و واکنش دیگرانه، اون تیکشه که روانشناس میتونه کمک کنه. و الا اگر دختر شما یه بحث مربوط به زیبایی داشت، مثل بسیاری از آدم ها، اون موضوعی بود که یه دفعه ممکن هفته یه دفعه چند دقیقه بهش فکر کنید یا با شما صحبت کنید تموم بشه بری. اشکال کار شما خودتونم به یه نکته مهم اشاره کردید و اونی که تو این مدرسه ها برخی از این بچه ها که همیشه از طریق آزار دیگران میتونن یه ذره آروم بگیرن، همیشه یه کسانی رو که بتونن با یه چیزی به هر حال مورد حمله قرار بدن این کارو میکنن. این موضوع در مدارس یه مسئله بسیار بسیار جدی است و به همجاست بله که حتی به قول معروف یه واکنش های علمی و یا برخی از اوقات خط مشی های سیاسی و اینها رو هم به یه نوعی یا به هر حال پالیسی رو به وجود آورده. برابر این موضوع غالب اوقات این نیست که من چنینم یا چنانم، مهم این است که از نظر دیگران چگونه میام و به خاطر اون چه روابطی در انتظار منه و چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اونجاست که میشه مقدار به موضوع، یعنی روانشناس بتونه کمکش کنه. و الا باز جمله رو تکرار میکنم، من حتی واقعیت‌های بسیار سخت و تلخ رو وجود انسانی، مغز انسانی توانایی هضمش رو، جذبش رو و دفع اضافهش رو داره، ولی بی‌اعتنایی، بازی، خودفریبی نه، شک ابداً. برمی‌گردم که من تا اونجا میرم که میگم یقین بد رو میشه باش کنار اومد، ولی با شک خوب حتی نمیشه کنار اومد. به همین که من دلم میخواد خاطر او و شما آسوده باشه که همینه و یه کارایی میشه کرد یا نمیشه کرد یا بعدن میشه کرد و بعد از اونه که میشه کمک گرفت. ولی متاسفانه باید بپذیریم، من خودم برخی از اوقات با افرادی روبرو میشم یا کسانی رو دیدم که برای چند آنی تصور کردم که خب اینا از این دیدگاه چگونه میتونن به خودشون و موضوع نگاه کنن، دیدم در حالی که سخت است و تلخ، ولی خوشبختانه انسان توانایی گذشتن از اون رو داره. البته شیرینش نمیکنه، راحتش هم نمیکنه، چون نباید فریبکارانه با موضوع برخورد کرد، چون این فریب ها و دروغ ها از یه جای دیگه سر میزنه بیرون، کار نست آدم میده. به همجاست که من پیشنهادم خدمتتون اینه که اولا یه متخصصی پیدا کنید و ببینید، حتی قبل از اون که میتونید باش صحبت کنید، حتی عکسی چیزی رو نشون بدید و بعد خودش رو ببینه که شاید پیشنهادات داشته باشه، چون برخی از اوقات هست. دوم یه روانشناسی کمک بکنه که به هر حال آنجوری که آخر کار میمونه و واقعیت باش برخورد بکنه. و سوم عزیز، ما تو دنیایی هستیم که متاسفانه دنیای قید، محدودیت، دنیای حتی به اصطلاح کون و فساده، ایجاد میکنه و بعدن نابود میکنه. یعنی همه چیزها میتونه خراب باشه یا خراب بشه و دنیا رو اینجوری ساختن. اون چیزیست که گفتم انسان به دلایل بسیار آمادگی برخورد باش داره، همین که آدم ها میتونن حتی برخی از مرگ عزیزترین عزیزانشون هم یه جوری بدن باش کنار بیاد. به همینجد است که واقع بینانه باش برخورد کنید، ولی از خودتون هم انتظاری نداشته باشید. بعدم اونجوری هم وانمود نکنید که باعث تعصب بهش بگید که من متوجه هستم میفهمم، ولی عزیزم اگر کاری بشه کرد میکنیم، اگرم نه همین است، خوشحالم نیستیم، میفهممت و ای کاش میشد براش کاری کرد. من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دکتر ماقیدشون ممنون، متشکرم، خدا حافظشون.
شنگان عجمن بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش that.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
برای اطلاع از قیمت‌های ویژه این ماه نیولوک سکین سنتر در رابطه با پاک کردن تاتو، فیلرهای تزریقی مثل بوتاکس، درمان سلولایت، لکه‌های صورت و اکنی به سایت newlookskincenter.com مراجعه کنید. به سایت newlookskincenter.com مراجعه کنید. داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها، مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818-996-3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای براق کردن و شفاف ساختن پوست صورت حاوی گلایکولیک اسید را در اختیار شما قرار دهیم.
توجه کنید، مشتریان جدیدی که نسخه خود را به داروخانه تارزنا ببرند، همین محصول جدید براق کننده پوست صورت را به ارزش $75 به رایگان هدیه می‌گیرند. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. تلفن 818-996-3600. 818-996-3600. تارزنا فارمسی.
اگر در خارج از آمریکا حساب بانکی دارید، باید تا 30 جون به تریژری دیپارتمنت آمریکا گزارش دهید. برای اطلاعات بیشتر با مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد، IRS Enrolled Agents با 27 سال تجربه، هر چه زودتر تماس بگیرید. بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 08 و 5050 ایرانیان. OptimaNet Tax Services.
As a young teenage boy, I didn't even know what autism was. How do you even spell that? A few years later, I heard that a friend's cousin's son had been diagnosed with autism.
I still wasn't sure what that really meant.
When I went to college, my roommate's brother had autism. When I moved to the city for work, my best friend called me and told me his son had been diagnosed with autism. We were both in shock. I still remember the day I walked into the house and saw that look on my wife's face. I knew something was wrong. I'll never forget how I felt when she said, "Our son has autism."
Autism is getting closer to home. Today, one in 110 children is diagnosed with autism. That's a 600% increase in the last 20 years. Learn the signs at autismspeaks.org. Early diagnosis can make a lifetime of difference. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
From Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام مجدد حضور شما شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. وقوع طوفان و گردباد شدید امروز ونیس ایتالیا را درنوردید. این گردباد خسارات فراوانی به خانه‌ها وارد کرد و باعث کنده شدن درختان شد. جزیره سنت هلن در نزدیکی ونیس بیش از نواحی دیگر در معرض این گردباد شدید قرار گرفته و دچار خسارت شده است. اعتراض معدنچیان اسپانیایی به سیاست‌های ریاضتی دولت و قطع یارانه‌های بخش معادن در این کشور امروز شدت گرفت. این معدنچیان با آتش زدن لاستیک جاده‌ها و خطوط آهن را مسدود کرده و با پلیس درگیر شدند. گزارش‌ها حاکی است بانک‌های اسپانیا 100 میلیارد یورو وام دریافت می‌کنند، اما از این وام به معدنچیان منطقه آستوریاس واقع در شمال غرب این کشور چیزی نمی‌رسد. در اعتصاب و اعتراض به شرایط موجود، 7 معدنچی منطقه آستوریاس بیش از 20 روز است که از عمق 800 متری معدن خارج نمی شوند. امروز در جریان 2 انفجار انتحاری در شمال و مرکز افغانستان دست کم 7 نفر کشته و عده‌ای نیز مجروح شدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، سال گذشته میلادی با 3021 غیر نظامی کشته شده مرگبارترین سال برای افغانستان بوده است. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 69 و در منطقه ولی 85 درجه فارنهایت است. امشب حداقل حرارت هوا در لس آنجلس به 59 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان عزیز، این بود گزیده ای از خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان میرسونم که همین شنبه 16 از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر سمیناری تحت عنوان رهایی، گفتگوی درباره رهایی از گرفتاری و بیماری اعتیاد در انواع و اشکال مختلفش از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن برپاس، خانم دکتر فوجان زینی، آقای دکتر شمسیان و جمعی از همکاران خوب و آگاهشون در اونجا پاسخگوی پرسش‌های شما بعد از سخنان اصولی که باید در این باره ایراد کرد هستند. ورودی $20 و کارت ورودی رو میتونید از شرکت کتاب، کتابسرا و کتاب فروشی پارس هم دریافت کنید، یا فقط کمی زودتر به المپیک کلکشن تش بیارید. همچنین همین امروز از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با آقای محمدی من در خدمتون خواهم بود و صحبتی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، معالجه ADD، ADHD خواهیم داشت. ورود آزاد و رایگان هست. در اولمپیک کلکشن 6 تا 7 بعد از ظهر و همین کنفرانس هفته آینده پنجشنبه 21 در گلندل 117 لوئیس جنوبی برپاست. اگر مایل اطلاعات بیشتر رو بگیرید میتونید با آقای محمدی با تلفن 818 451 66 66 تماس بگیرید. همچنین من در روز یک شنبه 24 جون در سان دیگو خواهم بود از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر، کنفرانسی تحت عنوان اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم خواهم داشت در تالار خانوادگی صوفی. ورودی این کنفرانس $30. بنابراین یک شنبه 24 از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس در سان دیگو. و به آقایتون میرسونم یا آقای دوستانی که در اروپا هستن و ضمناً کانادا که سفری در پیش دارم، جمعه 6 جولای در فرانکفورت خواهم بود، شنبه 7 در دوسلدورف، یک شنبه 8 در آمستردام، دوشنبه و سه شنبه 9 و 10 در کول، چهارشنبه و پنجشنبه 11 و 12 در هامبورگ، جمعه 13 در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 14 و 15 در استکهلم، سه شنبه و چهارشنبه 17 و 18 در لندن، و شنبه و یک شنبه 28 و 29 جولای در ونکوور کانادا. روی هم 27 سخنرانی رو در این فاصله خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو دوستان میتونن از وبسایت من دریافت کنن، holakui.com، و یا اصولا هر اطلاعی رو که مایل هستید میتونید holakui رو HOLAKOUE رو به 70,000 تکست کنید و اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید. دو شنونده عزیز در آغاز برنامه با ما بودن، قبلا به من فرموده بودن که مدت مسکه کارتشون محدوده، قطع شدن ولی تونستن دوباره روی خط بیان. اجازه بدید که صحبتمون رو با این عزیزان ادامه بدیم. امیدوارم دوستانی که در قسمت اول و دوم برنامه بودن این گفتگو رو تعقیب کرده باشند، چون فکر نمی کنم جایی برای خلاصش مونده باشه. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
علیکم مجددا. بفرمایید. اگر مطلب جان
بحث به جای رسید که شما داشتیم میفرمودین که من در انکار هستم، به اینجا رسید که قطع شد متاسفانه در آسمون.
نه، یه مقدار انکار، یه مقدارم ببینید، من چون با این نوع اصطلاحاً بهش میگن گیم، یه بازیست، چون دو سه جا کوچولو این کار کردید، همسرتون هم گزارشاش همین بود، یعنی من موضوع رو به گونه‌ای مطرح میکنم که بعد آخر کار اون رو در اختیار دیگری میذارم که بقیه رو او بازی کنه، هرچی هم بازی بکنه، چون اولا من نکردم، هر وقت دلم خواست نمیپذیرم، ایراد بهش میگیرم، یا خیلی راحت میتونم ثابت کنم که به موضوع ارتباطی نداره و این یه واقعیتی است که میشناسیم. چون شما بعدش حرف این بود که خیلی خب حالا مشکل ما این است، چه باید کرد؟ عرض کردم هیچ، ما یه آقای مهندس کشاورزی رفت به یه دهی، همه کشاورزان رو جمع کرد، یه چند ساعت باشون صحبت کرد، بعد گفت این کتاب 300-400 صفحه من اگر بخونین میزان محصولاتون 10% میره بالا. یک کشاورز عادی دستشو بلند کرد، گفت آقای مهندس من اون چیزایی که خودم بلدم که میدونم باید انجام بدم و انجام بدم، محصول من 50% دو برابر میشه. داستان این است که روزی که من برمیگردم میگم حالا چی کار کنم، اون دیگه گرفتار کردن دیگری است عزیز. من اگر معتقدم که من مشکلی دارم که درست نیست از نظر جنسی، اشارم کردم به همسرتون که این مسئله اصلا جنسی نیست، شما من بگید از این بابت هورمون مردانتون کمه، من میگم میمیری زودتر، پس این مسئله نیست که آدم نادیده بگیرتش، پس باید رفت دنبالش. یا وقتی که میفرمایید من کارا رو در آخرین لحظه انجام میدم، عرض من این است که این آسیبی که به خودتون و دیگران میزنه بسیاره، بنابراین بیایید یه روز زودتر کار رو تموم کنید و هیچ دلیل واقعی و علمی و عقلی و منطقی وجود نداره که ما این کار نتونیم بکنیم. یعنی درست مثل این که اگر من قرار یه کاری رو چهارشنبه تحویل میدم، من بگم سه شنبه باید تحویل بدید، بنابراین من سه شنبه تحویل، به همین سادگی و در نتیجه روز آخر راحت هستم و این کار کاملا شدنی است. البته پیچ و تابای کوچکی داره، ولی چیزی نیست که خارج از کنترل انسانی باشه. ما میذاریم پاسخامون رو درباره موضوعها رو دستگاه اتوماتیکمون و اتوماتیک ما میگه خب کار بذار برای آخرین لحظه، ولی اگر در اختیار بگیریمش این گونه نخواهد بود. من بنابراین پیشنهادم به شما این بود. حالا گفتم اگر همسرتون حرفی دارن خوشحال میشم بشنوم، برای اینکه شما همچنان خوشبختانه میخواید این زندگی و ازدواج رو نگه دارید. از این بابت هم من بسیار خوشحالم، ولی می‌خواستم ببینم واقعا همسرتون اینجوری نگاه میکنن یا نه. اگر میشه من با ایشون هم صحبت بکنم تمنم بود.
سلام مجدد.
خواهش میکنم. شما صحبت‌های منو با همسرتون شنیدید درسته؟
بله.
خب
بله.
نظرتون چی عزیز؟ شما فکر نمی‌کنید نقش مادر رو برای این پسر کوچولو دارید؟
متاسفانه باید بگم دقیقاً همینطوره. خب. دقیقاً همینطوره و خیلی موضوع غم انگیزیه. یعنی یه جورایی تکون خوردن خیلی بدی رو احساس کردم. ولی می‌دونید دکتر، فقط تنها چیزی که اومد تو ذهنم، نمی‌دونم توجیهه، نمی‌دونم واقعیته. احساس می‌کنم خب تا زمانی که زندگی یه مدیر نداشته باشه، اون زندگی رو زمین می‌مونه. منم از زمانی که زندگی رو شروع کردم با خودم عهد بسته بودم باید زندگی رو تا آخر پیش ببرم. این یه عهد ناخودآگاه بوده، حتما اینطوری بوده و متاسفانه انقدر کشیدم که الان کم آوردم. الان دیگه توان کشیدنشو ندارم. خب،
نه ببینید عزیز، شما احتیاج ندارید به کشیدن اونقدر مرتبط نیست یا نداشتن توان، برای که این سیستم کار نمیکنه. برای که اشکال کار اینه، مثل این است که شما تلفن عوضی داشته باشید، حالا چند دفعه زنگ میزنید جواب نمیدن، ولی آخر کار میفهمید تلفنی که دارید اشتباهه، پس به هیچ وقت جایی نمیده. ببینید زندگی زناشویی قرار آدما با هم همکاری داشته باشن تو دنیا امروز، اگر زندگی و ازدواج برابر امروز رو میخوان. اگر زندگی نابرابر دیروز رو میخوان، اون یه قسمه ایست بر اساس تقسیم کار که معمولا هم کار مرد و زن غیر از اونی که شما دوتا انجام میدید. ولی اگر قرار باشه، چون همطور که مثال زدم این اتومبیلی که امروز هست، یعنی ازدواج امروز ازدواج اتومبیل، ازدواج نمیدونم الاغ و اسب دیروز نیست. ازدواج اتومبیل امروز دو تا چرخا باید برابر باشن با یه سرعت و الا گرفتاری است. ولی شما اولش الانم باز یه اشاره کردید که ببینید اون ذهنیت رو من باهاش یا اون اعتقاد رو من باهاش مسئله دارم و اون مسئله یه نفر باید، نه، قرار است که اساس خانه چهار تا پایش اینه: یکی محبت، یکی حرمت نه احترام، یکی مشورت و آخرش مدیریت. و این مدیریت مبتنی بر مشورت و حرمت و محبت، نه مسئله قدرت و تصمیم گیری و اداره کردن، چون اون ماجرا ماجرای قدرته. حالا شما به من بگید اگر آنچه رو که همکنون میدانستید درباره همسرتون با ایشون ازدواج میکردید یا نه؟
نه آقای دکتر، به هیچ وجه.
آیا فکر میکنید هر روز چون ایشون مدعی هستن شما رو دوست دارن، آیا بین شما دوستی باقی مونده یا فقط به هر حال اون نگاه عمومی یا اجتماعی است؟ جان
من فکر میکنم بیشتر یه عادت تا علاقه. من فکر میکنم ما فقط به هم عادت کردیم. من چون شوهرم متاسفانه همیشه همه چیز رو توجیه میکنن و انکار، من فکر میکنم ایشون هم همین احساس رو دارن. نمیتونم به جای ایشون حرف بزنم، ولی فکر میکنم این احساس وجود داره ولی نمیخوان به زبون بیارن، حالا به هر دلیل. ولی من میتونم بگم که من عادت کردم به این زندگی و واقعا اون عشق و علاقه‌ای که روزای اول زندگی ما وجود داشت هیچ خبری ازش.
نه ببینید عزیز، عادت هم نکردید شما. ببینید شما اینو، شما تو خانواده‌ای بزرگ شدید که اگر اشتباه نکنم خواهرتون 5 سال از شما بزرگترن، درسته؟ و بنابراین شما وسیله او به یه نوعی وقتی از 6 سال و 7 سالشون بوده، شما یکی دو سالتون بودید و شما این مادری رو از خواهرتون یاد گرفتید و ایشون هم دقیقاً به دنبال مادرش میگشته. شما شاید، من نمیدونم، به دلیل برداشتی که از مرد داشتید مایل نبودید با یه مرد حالا یا برابر یا قوی زندگی کنید، برای که از اونا میترسید، برای که فکر کنید نمیتونید به دلایلی که نظر شما راجع به مرد، اختیارتون در اختیار مرد بذارید. شاید هم باشید، ولی به هر حال شما ایشون رو انتخاب کردید برای اینکه ایشون پسریش مشخصه. بعدم ببینید سنتون مساویه، این برابری سن نه اینکه عیب باشه، خیلی هم حسن شماست، ولی میخوام به شما بگم آماده بودید که زندگی برابر داشته باشید، اما زندگی برابر به نابرابر انجامیده، اونم نه به صورت معمول و مرسوم، نمیگم درستش که این مردی که در یه زمینه‌هایی انتخاب کنند و به هر حال شاید انجام دهنده است، نمیخوام بگم، و این جابجا شده از این، ولی خب ویژگی روانی شما هم بوده ای بس با شما در این وسیله بس. یعنی بذارید من میخوام به شما بگم شما عادت نکردید، شما این نوع زندگی رو باش راحت ترید، چون ترجیح میدید در کنترل باشید. شما به دلیل ای بس استراب و نگرانیتون دلتون میخواد کنترل دست شما باشه، ایشون هم
قبول دارم
کنترل داره دست شما، ولی سهم خودش انجام نمیده، اونجا گرفتاری است. یعنی اونجایی که شما باید ایشون رو بغل کنید این ور اون ور ببرید مسئله ماست. یعنی ایشون اگر نقش خودش رو ایفا کنه ما مشکلی نداریم، حالا شما یه ذره بیش از حد فعالی تو کار میکنی. ضمناً معلومه شما پر انرژی تر از ایشونی، ایشون آدمی است که میتونه یه زمینه‌ای برای کمبود انرژی داشته باشه، زودتر خسته بشه، با وجودی که مرد شاید یه گرایش‌ها زمینه‌ای از افسردگی خفیف داشته باشه، در شما نیست، در شما یه مقدار به دلیل استرابتون بیقراری و عجله و حرکته و اینا. یعنی این اون مسئله است که من در شما دوتا میبینم عزیز. و اگر چون اینا مواردی است که قابل تصحیح 10-15% بدون که کار خاصی بخواید بکنید، و اگر با 10-15% تصحیح از جانب شما و ایشون به هم نزدیک بشید شاید بتونید یه کاری بکنید. در غیر این صورت نه، اگر ایشون بخوان اونگونه که حتی با من صحبت کردن و عمل کردن که مقدار نام بی تفاوتی و بی اعتنایی و مسئولیت رو بگردن به عنوان بی راحتی، اون خیلی لغته، چون من همیشه عرض کردم آدم راحت و آدم آرام کسی است که در حد اکثر سرعتش داره حرکت میکنه و آرامه. یعنی یه اتومبیل داره با سرعت 150 کیلومتر میره، حالا تکون نمیخوره، ولی اتومبیل ایستاده که خب معلومه تکون نمیخوره. ایشون
آرام با جنبه منفیش، یعنی دقیقا همون قضیه بی تفاوت اسلوموشنی که نمیخواد حرکت کنه، در صورتی که اضطرار هست برای حرکت، در صورتی که شرایط ایجاد میکنه برای حرکت سریع، ولی اون آروم حرکت
بله.
این میشه یه حرکت آزم ناساله.
نه دقیقا، یعنی ایشون حرفش اینه که اگه میخوای تون بری باید بغلم کنی، ولی من نمیام. و خب اینجا گرفتاری است عزیز. به همجرد است که برید پلوی یه روانشناسی که ای بسا خانم نباشه، آقا باشه و یک کمی مرد پر انرژی به مقدار فعالی باشه، نه از اونایی که میشینه ممکنه خوابش هم ببره و درگیرتون بشه شاید بتونه ایشون رو هم بیدار کنه، چون مایه‌شو داره به شما به دلایلی علاقه منده، ولی امیدوارم این علاقه به همسرش باشه نه به مادرش. ولی من چون دوستان دیگه مساطس رو خط بودن بذارید همجا تمام. جان
الان سوالم اینه، من الان برای جدایی تصمیم نباید
نه بگیرم. حتما نباید بگیرید، برای که شما کارایی که ایشون باید بره تستوسترونش اندازه بگیره که ببینیم چه خبره، ایشون باید تصمیم بگیره که هر کارشو میخواد 48 ساعت 24 ساعت زودتر انجام بده و نشون بده که زمان تایم منیجمنت و برنامه ریزی رو میفهمه و مسئولیت و تعهد 50%. من بیشتر نمیخوام، زندگیش رو قبول میکنه. اگر اینو قبول کرد و مرد زندگی خودش خاص باشه، اون وقت است که میتونید با هم باشید. در غیر این صورت حتما به جایی نمیرسید. به هر حال امیدوارم غیر از این بشه. براتون آرزوی بهتری. جان
از میخوام سوال کوتاه داشتم ازتون.
آخه من پیام ها اومده دوستان دیگه. جان
من به خاطر قضیه افسردگی که من خودم هم به شدت اینو احساس میکنم، ممکنه
باید برن دکتر عزیز. باید برن دکتر.
بله، یعنی روانپزشک ما باید مراجعه
بر روانپزشک هم میخواید، ولی یه مشاور خانواده خوبم احتیاج دارید. به هر حال مواظب
باشید. مشاور خانواده و روانپزشک. آره که من میتونم مجددا بعد از قضیه تستوسترون.
نه ببینید من برنامه رو به یه نفر که نمیخوام اختصاص بدم. بذارید همینجا بگم، من برنامه نیست که یه نفر بیاد مسائل زندگیشو بیاره و ببره. من امروز تلویزیون داشتم، اینجا مران حتی شنونده ای داشتم. ترجیح میدم یه دفعه دوستان میان و بیان. اگر یه مورد خاصی بود در خدمتتون. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. مرسی. شنگان عجبن با ما باشید.
سلام سینا جون، چطوری؟
به به آزودا جون، کجایی؟ خیلی وقت ندیده بودم، دلم برات تنگ شده بود. میگم یه قراری بذاریم دیدارا رو تازه کنیم.
چه فکر خوبی سینای عزیزم. بهترین موقعیتی که یک رستوران خوب ببرمت، میبرمت کافه نادری. خب تو تصمیم بگیر. اگه صبحانه میخوای کله پاچه و حلیم و املت و صبحانه ایرانی دارن. ناهار میخوای یک ناهار بی‌نظیر، شام هم میخوای در یک محیط بسیار زیبا و در یک حیاتی باصفا با قلیون و کاپوچینو. حالا تو تصمیم بگیر. چه موقع ببینمت؟
میگم شام بریم اونجا.
عالیه. پس بیا به آدرس 17777 وینترو بولوار در شهر انسینو، یک بلاک غرب وایت اوک، 818-654-8333 هم تلفنشه.
راستی این همونجا نیست که میگن نون بربری و سنگک و تافتون شیرمال داغ داغ درست میکنن؟
خودشه.
پس یادم باشه شب بخرم ببرم خونه.
عالیه سینا جون.
شماره‌ش یه بار دیگه میگی من بنویسم؟
حتما 818-654-8333.
هفته شب
با افشین گرگین، هر پنج شنبه هفته شب از 670 AM رادیو ایران.
Did you fail the California bar? You may be disheartened, but there is help out there. I'm one of the few bar tutors that will guarantee you pass the California bar, or I will refund you 100% of the money you pay. That's right. I am so confident in my comprehensive program that if you don't pass, I will refund you every dollar. Call me today at 818-480-1899 or email me at barpassnow@gmail.com. You literally have nothing to lose and everything to gain. That's 818-480-1899 or email me at barpassnow@gmail.com.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده. اتفاقا منم ماشین نو خریده بودم، کلی سر و صدا میداد. بعد فهمیدم مشکلش از CBT ترانسمیشنه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی های اتومبیل به کار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
سلام رویا جون.
سلام نازی جون، خوبی؟
ای بد نیستم، راستش من دنبال یه فیلمبردار خوب و حرفه‌ای می‌گردم که از کارش اطلاع داشته باشه. هر جا که رفتم کارشون رو دیدم همه مثل هم، دیگه خسته شدم.
وای عزیزم، این که قصه نداره. فیلمبردار حرفه‌ای می‌خوای با جدیدترین تکنولوژی؟ زنگ بزن به آقای اری، همونی که جشن عروسی اندیو شینی رو فیلمبرداری کرد. اینم تلفنشه 818 298 7046.
وای خیالم راحت شد.
برو یه سری هم به وبسایتش بزن، ericfilm.com.
آیا عمل کاشتمو میتواند با کمترین عوارض ناشی از جراحی انجام شود؟ دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشتمو، پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 بعد از ظهر در این مورد توضیح میدهد. دکتر پارسا محبی، عضو 08.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
بخیر، من این سوال داشتم. من یک جوانی هستم، 30 ساله، فرزند اول خانواده هستم. میخواستم در رابطه با تحصیل و وضعیت خانواده ازتون سوال بکنم. بالا من 6 سالگی مادرم منو به کانادا برد به تنهایی و 6 ماه اونجا موندیم. من اونجا درس خوندم، 6 ماه مدرسه رفتم، منو مجددا برگردوندن به ایران و ایران مدرسه رفتم تا 12 سالگی که مادرم از پدرم جدا شده. و بعد من با مادرم زندگی میکردم، پدرمو میدیدم چندین بار در هفته در کنار مادر بزرگم. اینا یک خونه نزدیک اونها زندگی میکردیم و بدین ترتیب مادرم بعد از 5 سال که من 18 سالم بود از من پرسیدم من میخوام ازدواج کنم، تو مشکلی نداری؟ گفتم نه، من خیلی هم خوشحال هستم که شما به حال زندگی طبیعیتون رو پیش بگید. حالا من با یه آقای ازدواج کردم و منو با ایشون بردن آلمان. این آقا ازدواج اولشون بود، بچه نداشتن. ما به آلمان رفتیم و من با این آقا مسئله پیدا کردم، مسئله کوچیک گوناگون و خوشم نمیومد جدا از این شخص. فکر میکردم خود آدم دورویی هستم. و به ویزیتی که برگشتیم به ایران، دایی بنده تصمیم گرفتن که من برنگردم با مادرم و منو ایران نگه داشتم و مادرم برگشتن. و بعد از 6 ماه که خب برام اونجا دوباره مدرسه هست بودم به ایران برگشتم و درسم هم اصلا خوب نبود. به زور دیپلممو گرفتم، سعی کردم که کار سربازیمو درست کنم به طور غیرقانونی که از ایران خارج بشم ولی نشد. در نهایت خودم تصمیم گرفتم که برم سربازی. سربازیمو رفتم و بعد تصمیم گرفتم که دوباره برگردم به کانادا و اونجا ادامه تحصیل بدم. و خصوصا به کانادا رفتم.
تو چه سنی بودید عزیز؟ تو چه سنی بود که سر بود؟
وقتی که به کانادا رفتم 23 سالم بود، چون 2 سال سربازی رفتم و 6 ماه که کانادا بودم.
نه متوجه شدم. نه فهمیدم.
رفتم طرف. بله. و اونجا به هر حال با اینکه درسم هیچ وقت خوب نبود، ولی انقدر تلاش کردم با اون دیپرشنی که داشتم، نمراتم نسبتاً بد نبود. آقای دکتر، می‌خوام اینم بهتون بگم که من در اون مدت که مادرم منو تنها گذاشتن و من در ایران بودم، با مادر بزرگ و پدر بزرگ هم زندگی می‌کردم و انقدر از اینها آموختم که برای من واقعا مثل یک دانشگاه بود. و برای همین وقتی که به کانادا رفتم دیپرس شدم، چون از اونها دور بودم و اونا سنشون زیاد بود و برای من مادر پدری کرده بودن، اینه که خیلی به اونا وابسته تر از مادر و پدرم بودم. و در مدتی که کانادا بودم، شوهر مادرم به من زنگ می‌زدن و از من خواستن که من برگردم آلمان و باشون یه بیزنسی رو شروع کنم. و من هم چون خیلی سخت بود برام درس خوندن تو اون حال هوایی که داشتم، قبول کردم و برگشتم آلمان و با این آقا کار کردم. و این آقا حدود 50,000 دلار کارهایی که من برشون کردم پولا رو گرفتن و بعدم منو مثل دستمال به هر حال کنار انداختن و بعدم بهم گفتن کارم از سوء استفاده کردم. و حالا من الان آلمان هستم و تصمیم گرفتم که به هر حال اینا رو پشت سر بذارم و دوباره شروع کنم درس خوندن. ولی خب 30 سالم شده و خیلی آدم مصممی هستم. اضافه وزن داشتم، چون کردم ورزش کردن، الان بدن یک فیتنس مدل دارم، آدم جنگنده هستم، ولی به هر چی که میرسم، یا اگه نمراتم خوب بود بد بود، به هر چی که میرسم برام کافی نیستش. و الان با سعی کردم وارد دانشگاه شدم، اینجا قراره که مهمه سپتامبر برم دانشگاه، ولی همش قول و حراس دارم که برای من سن دیر، الان 30 سالگی شروع کردم، نمیدونم آیا با این زمینه درسی بعدی که داشتم میتونم با این فکر مشغول و پراکنده‌ای که همش به گذشته برمیگردم، حرفا شما هم گوش میدم، شما این گذشته در گذشته درسته، ولی خب به هر حال نتایجش خیر منو امروز گرفته و یه گذشته، ولی نتیجهش من الان دارم میکشم که خب به هر 30 سالگی حالا میخوام دوباره شروع کنم به درس خوندن. خواستم نظر شما کلا در این جواب
بذار عزیز، یزد یه سوال بکنم، آیا مادر و همسرشون هنوز با هم زندگی میکنن؟
بله زندگی میکنم.
یعنی مادرش
خوبی ندارم.
اوکی بسیار. دوم شما چه زبونایی رو میدونید؟ شما آلمانی میدونید یا انگلیسی؟
آلمانی میدونم. بله انگلیسی هم کاملا میدونم.
بسیار خوب. حالا ببینید عزیز،
زبان آلمانی به خوبی زبان انگلیسی نیست.
نه متوجهم. ببینید عزیز، شما الان یه جمله ای رو از من گفتید که گذشته در گذشته ولی اثراتش مونده. خب معلومه گذشته اگر بی اثر بود که حرفی درش نبود، ولی موضوع در این است که ما اگر ازش بیاموزیم کارمون درسته، بهش بیاویزیم مسئله است، و بعدم اگر بخوایم هر وقت که با مشکلی روبرو میشیم برش گردونیم به گذشته، خب اون وقت بهانه‌ای پیدا میکنیم برای اینکه کار درست رو الان نکنیم. ببینید شما الان تنها حرفی که به من میتونید بزنید و پاشم دو سه دفعه تو صحبتمون که 30 سالم، خب 30 سال 30 سال بیاد از امروز تصور کنید، هیچ اشکالی هم نداره، خود فریبی هم من 20 سالم،
20 سالم
خب ما که مشکل دیگه ندارم، بنابراین میتونید برید دانشگاه. پس اونجا مسئله ما نیست، برای اینکه فرقی در زندگی نمیکنه، مهم این نیست که ما چند سالمونه، مهم اینه که در راهیم یا نیستیم یا افتادیم توی چاه. حالا سوال من از شما اینه که چه رشته ای میخواید بخونید؟
جان دوستو، من اکاونتینگ و فاینانشال پلنینگ رو برای 3 سال خوندم، ولی خب نیمه کاره ول کردم به خاطر اینکه خواستم بیام و این بیزنس رو شروع کنم و کار انجام بدم. حالا میخوام فایننس ادامه بدم.
بسیار خوب. خب
بچلر رو از اول باید بخونم؟
نه اونش مهم نیست، مثلا نگران اون نیست. حالا یه سوالی ازتون دارم، آیا شما اشارم کردید با پراکندگی ذهنی که دارید، خودتون نظرتون این است که یه مقدار مشکل توجه و تمرکز پیدا کردید؟
دقیقا. حقیقتش من بچه هم که بودم، وقتی که بچه بیهوشی نیستم، هوشم نسبتا خوبه، ولی وقتی که یادم دبستان بودم، حالا نمیدونم به خاطر اینه که مادر من هی منو جابجا کرد از امریکا، از کانادا به آلمان و ایران و اینا، از مدرسه بعدم اومد، یا اینکه وقتی کلا بی توجه هستم، وقتی که بچه‌م بودم درس می‌خوندم ولی هایپر اکتیویتی نداشتم، ولی فکر می‌کنم شاید ADD داشته باشم، خودم نمیدونم.
خب ببینید عزیز، اولا برای این موضوع چون بذارید مسئله رو روشن کنیم، با توجه به حرفایی که شما من زدید، اگر شما مشکل کمبود توجه و تمرکز یا ADD داشته باشید، یا اگر یه مقدار افسردگی و استراب و خشم یا احساسایی بد دیگه موجب کمبود توجه و تمرکز تو میشه، اونو باید اول حل کنید. و اینکه این جمله آخری که گفتید نمیدونم خیلی حرف درستیه، ولی دقیقا تکلیف شما روشن میکنه، باید بدونید. و خوشبختانه در این باره نصب کنید، خوشبختانه در این باره با یک جلسه چه پلوی روانشناس و روانپزشک خوب برید، چه پلوی کسی که تست تووا به شما میده جوابش در میاد. یعنی درست پس که من به شما بگم نمیدونم کلسترول دارم یا ندارم، گیری آزمایش خون بده، یه جلسه کار داریم. بنابراین میدونید اونو حل کنید. چون اگر ببینید، اگر حتی اگر تست تووا باشه که کانادا هم هست، به شما گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو هم نشون میده، بنابراین اونا رو هم میده که از کجا اومده و خود اون کمک میکنه. برای اینکه ببینید عزیز، شما قراره مانع فیزیکی سر راهتون رو که دقیقاً مسئله ADD یا ADHD مانع فیزیکی بردارید. یعنی درست پس اینکه شما به من میگید میتونم بخونم، مشروط به من که چراغ روشن کنید یا عینک رو من بدید. خب با چراغ روشن کرد، عینک رو زد. چون در شما من انگیزه رو میبینم. درسته که کودکی بدی داشتید، درسته که این جابجایی ها بسیار به شما ضربه زده، درسته که این برخورد آخر و این همسر مادرتون خیلی خیلی برای شما سخت و سنگین همه گونه تمام شده، ولی من و شما که نمیتونیم در قبرستان ها زندگی کنیم، بالاخره باید بیایم به سطح زنده ها و با اونا زندگی کنیم تا با مرده ها. بنابراین اون رو میتونید یه کمک بگیرید و بیرون بیاید. بعدم دلیل اینکه هنوز در گذشته ها هستید برای که آینده روشن و مشخصی ندارید. همینقدر که به نظر من شما راهی دانشگاه بشید، همینقدر که احساس بکنید مشکل ADD تون حالا به هر دلیلی که هست یا افسردگی هر چی هست رو یه گونه ای باش برخورد کنید که از اول سال اونو نداشته باشید، خوشبختانه حسن مسئله این است که همینقدر که چراغ ها روشن بشن، همینقدر که خورشید طلوع بکنه، شما خیلی دیگه مانند آدمی که در تاریکی زندگی میکنه دور برتون رو با لمس نمیخواید نگه دارید و تشخیص بدید. بنابراین جان
من فقط یه بایوگرافی هم خدمتتون عرض کنم. من مادرم، مادر بزرگی هم دیپرشن دارن، ابسشن شدید دارن که همه چی نجس و اینو با دستمال بگیر و به این صورت هستن. و خودم هم حس میکنم که یه مقداری کمالگرا هستم، کامپالسیو دیزوردر ممکنه داشته باشم، خیلی کتاب میخونم، سعی میکنم خودم رو بهتر کنم، ولی میخواستم نظرتون رو بدونم که چه کاری میتونم بکنم که من خودم دوست دارم، میدونم ممکنه توی ژنم باشه، ولی دوست دارم برای ژنم باشه، در این نمیشه که همیشه باش دارم.
اصلا بس کاملا حق با شماست عزیز. نه ببینید، افسردگی و استراب و وسواس اینا زمینه ژنتیک دارن، ولی زمینه خلاص شدن ازشون و معالجهشون هم کاملا وجود داره. بنابراین ببینید، من فکر میکنم شما با حرفایی که ازتون میشنوم که با وجود همه این موضوع خوشبختانه هم یه تجربیاتی آموختید، هم از این کوره مذاب به قول معروف سرفراز بیرون آمدید، مس نبودید، طلا بودید، بیرون آمدید. اینه که اگر فقط پای خودتون رو در گل گذشته مانند یه درخت نگه ندارید و اونجا نمونید و از جانب دیگه مشکل هرچه هست، افسردگی، استراب، وسواس، چون همین کمالگرایی شما نتیجه استراب دیگه، برای که پرفکشنیزم اصلا نتیجه یک برداشتی است از این که اگر من کامل باشم کسی به من انتقادی نمی کنه، پس من باید بهترین باشم، اون وقت است که گرفتار بدترین حالات و کارها میشیم. به همین جهت است که من فکر میکنم عزیز، شما بهتره یه روانشناس خوب پیدا کنید که یه ارزیابی کامل، حتی میشه تستایی داد که با خاطر آسوده موضوع ADD و ADHD و افسردگی و استراب و وسواس و اینا شما، چون به نظر من یک کمکیش از همه میتونه باشه، اونا رو پیدا کنید، برخوردی باش داشته باشید. هم تشخیصش مهمه، هم معالجش مهمه، هم ضمناً آگاهی مربوط به این موضوع میتونه به یه آدمی مثل شما که به هر حال پایین و بالاهای بسیار رفته، چون این داستان سربازی شما کم اهمیت نیست، داستان این کشور به کشور و شهر به شهر شدنتون یا اون شراکتتون، اینا همه تجربیات سخت و تلخی است، ولی چون شما رو از پا در نیورده و نابود نکرده، قوی تر و نیرومندتر کرده. پس اونا رو به عنوان یه پشتوانه نگاه دارید، نه به عنوان آسیب گذشته، بلکه به عنوان یه آگاهی به درد بخور مناسب. و من مطمئنم همینقدر که شما تو محیط علمی و دانشگاهی اون مشکلات از بین برده باشید و بتونید نمرات خوب بگیرید و ضمناً یه شرایطی از روابط خوب رو پیدا کنید، یه کسی هم تو زندگیتون باشه. قصد من الان ازدواج نیست، که خاطرتون آسوده باشه یه کسی رو هم دوربر خودتون دارید، برای اینکه اون نوع زندگی یه مقدار خطر تنها بودن و جدا بودن رو در شما به وجود میاره. از جانب دیگه به هر حال اون وقت باز میتونه زمینه های بدبینی و منفی و یا نگرانی در شما پیدا بشه اگر یه کسی هم باشه که با هم باشه. جان
بله، شما اشاره کردید به موضوع تنهایی. ولی من خواستم اینم خدمتتون عرض کنم که من وقتی که اومدم به آلمان، این آقا ناخوانده پدری من میخواست از طریق کار در من اقامت ایجاد بکنه. وقتی که این اقامت ایجاد شد، بعد از اینکه من مدت اینجا موندم، به من گفتن که من نمیتونم دیگه تو اینجا نگه دارم. و من گفتم خب من درسم رو کردم برای بیزنس با شما اومدم. همون زمان هم با دختری آشنا شده بودم و این آقا من گفتن که سعی کنید دختر رو خر کنی، که ببخشید با این زبون میگم عامیانه، که با ایشون ازدواج کنی و با این بمونی. و من گفتم از لحاظ اخلاقی درست نیست، من آدم اخلاقی هم نمیخوام کسی رو با این ترفند به خاطر اقامت باشون بمونم. ولی این رابطه با من با این دختر خانم به صورت معمولی به صورت عاشقانه شد و واقعا من به این خانم علاقه‌مند شدم و ایشون هم به من جوری که حتی از اقامت دیگه برکنار شد، یعنی به اون دلیل نبوده، واقعا ما هم دوست داشتیم. اما این خانم بایپولار بودن متاسفانه از بخت بد من و من خیلی با ایشون کلنجار رفتم، ایشون دوستش داشتم و خواستم این رابطه هم نموند و من دوستانم با این خانمی به هر حال زندگی کردم. حالا به این نتیجه رسیدم که آقای دکتر، من واقعا زن و دختر تو زندگیم من از هدفم دور میکنه و یه دید بری پیدا.
نه این کارو نکنید. نه ببین عزیز، من چون باید یه دوستی هستم.
آقای دکتر من هم 30 سالم، تاریام درسم بخونم 35 سال و بعد اگه بخوام تشکیل خانواده بدم
اصلاً دیر نیست. پول جمع نکنید، زنی پیدا کنید که از شما پول جمع کرده نخواد. نه ببینید، یه دفعه رفتی توی دهات ایران، رفتی 100 سال قبل. نه ببین عزیز، امروزه به موضوع نگاه کن، یه زنی که همان بستا شبیه و مانند خودت باشه و بتونه باید همکاری داشته باشه، اون رو انتخاب کن، خودت هم اذیت نکن. من نگران تو نیستم، نگران این فکرهای بد و منفی هستم. یه روانشناس خوب پیدا کن. من متأسفانه بانوی ارجمندی از ساعت 3 رو خط بودم، دلم میخواد ایشون رو هم بیارم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مطمئنم موفق میشی عزیز. این حرف من رو جدی بگی، لطف داری مواظب خودت باش و فقط روزی که وارد دانشگاه شدی خبر خوش شده من بده که از این بابت منم خوشحال شدم. مرسی عزیز،
ممنون از تمام محبتت.
خواهش میکنم. مرسی عزیز، شنگ و رجمن با ما باشی.
با درود فراوان، من دکتر فریبرز نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران اخبار حقوقی این ساعت را به سمع شما میرسانم. طبق قوانین ایالت کالیفرنیا در موارد طلاق، هر کدام از طرفین حق آن را دارند که از تمام ضوابط و جوانب اموال دیگری به طور کامل باخبر باشند. زن و یا شوهر این حق را دارد که با کمکگیری از قدرت سپینا به بانک همسر خود دستور دهد که بانک کلیه مدارک همسر او را آزاد کند. در پرونده طلاق برای به دست آوردن نتیجه مطلوب شما باید به موارد زیر توجه بسیار زیادی داشته باشید. 1. آیا سرمایه گذاری های شما زیر اسم هر دوی شما است یا خیر؟ 2. آیا همسر شما بزنس خودش را دارد؟ آیا همسر شما در بزنس خودش فول تایم کار می کند؟ آیا ارزش منزل شما بالا رفته است؟ آیا ارزش بزنس شما بالا رفته است؟ و آیا همسر شما حقوق بازنشستگی خواهد داشت؟ آیا طول ازدواج شما بیشتر از 10 سال است؟ آیا فرزندان زیر 18 ساله دارید؟ و آیا شما بیماری خاصی دارید؟ و خیلی نکات دیگر که ممکن است در ارزش حق شما از این ازدواج اثر بگذارد. اگر شما فکر می‌کنید که ازدواج شما بدون امید است، اجازه بدهید که یک کارشناس با شما صحبت کند تا از حقوق خود مطلع شوید. کالیفرنیا یکی از پیچیده‌ترین قوانین را درباره امور طلاق دارد و اگر شما سهل‌انگاری کنید، حقوق قانونی خود را خود پایمال کرده اید. اگر در مورد نکات قید شده سوالی برای شما پیش آمده، می توانید با دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران تماس حاصل فرمایید تا ما پاسخگوی پرسش های شما باشیم. با شماره 213-632-5297 تکرار می کنم، 213-632-5297 که ما بتونیم در اختیار شما باشیم. روز بسیار زیبایی داشته باشین. خدا نگهدار.
شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست های ناتوان است. سازمان غیر انتفاعی یاری رسان پرژن هلپینگ هندز با همکاری رادیو ایران 670 AM کنسرت بزرگ و با شکوهی را با همکاری افتخاری هنرمندان هلن، بهزاد، آرمان، لیلا محمدی و دیگر هنرمندان سورپرایز برگزار می کند. شنبه 30 جون 8 شب در سالن با شکوه لس آنجلس تیتر. تمامی درآمد به دست آمده از این برنامه برای یاری رسان و هممیهنان نیازمند اختصاص خواهد یافت. تلفن اطلاعات 323-379-9274 و 08 ایرانیان. برای آگاهی بیشتر به سایت kodum.com و نقیبیان.com مراجعه کنید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
من تامیلا رخیده برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. با شماره 323-878-1284 با من تامیلا رخیده تماس بگیرید. 323-878-1284
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم با آقای دوستان میرسونم که همین امروز از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانسی با حضور آقای محمدی و من درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD و ADHD برگزار خواهد شد. ورود به این کنفرانس آزاد و رایگان هست 6 تا 7 همین امروز سه‌شنبه و ضمناً این برنامه در روز پنجشنبه در گلندل، پنجشنبه آینده 21 در گلندل از ساعت 6 تا 7 برگزار خواهد شد. اگر هم پرسش بیشتری دارید میتونید با تلفن آقای محمدی 818-451-6666 451-6666 تماس بگیرید. همچنین در روز یک شنبه 24 جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در سان دیگو خواهم بود و کنفرانسی با عنوان اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم خواهم داشت. محل برگزاری تالار خانوادگی صوفی در شهر سان دیگو هست. بنابراین یک شنبه 24 4 تا 8 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. ضمناً با آقای دوستانی که در اروپا و کانادا هستن میرسونم. در سفری که در پیش دارم، دو سفر 7 شب و 7 روزه اروپا و سپس آلاسکا، فرصتی است که خدمت دوستان باشم از شهرهای فرانکفورت، دوسلدورف، آمستردام، کولن، هامبورگ، گوتنبرگ یا یوتبری، استکهلم، لندن و ونکوور در خدمت این عزیزان خواهم بود از تاریخ 6 تا 29 جولای. اگر لطف کنن فقط به وبسایت من سری بزنن یا از مراکز محلی که اطلاعات بیشتر رو در اختیار میگذارن میتونن با خبر بشن. کارت ورودی فقط در محل کنفرانس ها خواهد بود. ضمناً دوستان در امریکا میتونن اگر بخوان اطلاعات بیشتری رو درباره برنامه های من داشته باشن، هولاکویی رو H-O-L-A-K-O-U-E-E رو به 70,000 T تکست کنن، به 70,000 تکست کنن، اطلاعات بیشتر رو میتونن دریافت کنن یا با وبسایت من میتونن ارتباط رو برقرار کنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر من با توجه به اینکه وقتی دیگه الان ندارین فقط کوتاه بگم، من 18 سالم بود ازدواج کردم، از ایران خارج شدم، 9 سال با شوهرم مزدوج بودم، حاصل این ازدواج پسره که دارم. بعد از 9 سال از شوهرم جدا شدم، حالا انتخاب اشتباه یا هر چی که بود نمیخوام گردن کسی بندازم که مشکلات چجوری بوده. من الان مشکلم اینه که با بچه‌م چجوری رفتار کنم، چون شوهر من اون زمان به علت ضرب و شتم بچه‌مو از من جدا کرد و پاس من از من گرفت. با هر زحمتی که بود به هر حال پاس گرفتم، برگشتم، ولی موقعی که اومدم به آلمان دوباره رفتن از این کشور و من اصلا نمیدونستم بچه‌م کجاست. هلوهوش 5 سال پیش از طریق وکیلم فهمیدم که مدرسهش تو ایرانه، سریع رفتم ایران و تو مدرسه بچه رو دیدم و این عکس العمل خیلی شدیدی از خودش نشون داد و فرار کرد. منم دنبالش دویدم و این گفتش که منو راحت بذار اگر نه به پلیس زنگ بزنم، در صورتی که این بچه زمانی که از من جداش کردن 1.5 سال بیشتر نبود.
خواخه شما چه انتظار داشتید که بچه‌ای که 1.5 سال بوده؟
من از دست بچه‌م اصلا ناراحت
نه 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 نمیگم نه. آخه اون کاری که شما کردی چند سالش بود اولین باری که شما دیدیتش تو مدرسه؟
اون موقع که من دیدمش 9 سالش بود.
خواخه شما بچه 9 ساله‌ای که پدرش اون همه تو گوشش خونده یا اطرافیان بعدم مادرشون
نمیدن. خب به علت واقعا این که بخواستم ببینمش فقط.
خب آخه من حرفی ندارم، شما ببینیدش، باید یه جوری میدیدش. حالا به هر حال گفته اون کار خیلی
تون. من یک بار طرف منزلشون رفتم ولی بچه رو سوار موتور کرد، فرار کرد با وسیله پلیس. خیلی داستان خیلی طولانیه ولی به هر حال طبق 6 سال یا هر چی که بود، من 3 سال پیش ایشونو دوباره تو آلمان توی یک برنامه ایرانی توی جمعی با خانومشون دیدم.
به کیا با دیدید؟
سه بار ازدواج کرده.
حالا اونا ایشون رو راه کنید. فرزندتون چند سالشه؟
فرزند من 29 این ماه میشه 15 ساله.
خب
بعد 3 سال پیش که من خانومشو دیدم رفتم جلو و با خانوم صحبت کردم، گفتم دیگه شما خودتونم فرزنددار شدین، خواهش میکنم من نمیخوام به بچه‌م ضربه روحی بزنم، میدونم اون بچه الان تو شرایط مثلا بخواد یک دفعه من وارد زندگیش بشم، چون حق قانونی منه که تو آلمان هفته یک بار حداقل بچه‌مو ببینم حتی اگه تحت پلیس باشه، ولی من نمیخوام دیگه، این بچه نیستش که کوچیک نیستش من باشین کار بکنم. و این خانم واقعا لطف کرد به من، کمک کرد از دور حداقل بذاریم ببینمش و 3 سال پیش آوردنش توی فروشگاه خرید کردم و من دیدمش، ولی همون لحظه درجا منو شناخت. بعد یواش یواش با این رابطه تلفنی ایجاد کردم. من الان تحت درمان هستم خودم چون دیپرسیون شدید دارم، میرم دکتر، ولی چون نمیخوام بچه واقعا اون فشارهایی که میدونم ضربه که باید بچه خورده، ولی میخوام آروم آروم وارد زندگیش بشم که بیشتر از این ضربه نخوره. 3 سال الان من باهاش تلفنی هر چند وقت یه بار، یه وقت میگه نمیخوام حرف بزنم، یه وقت میگه میخوام حرف بزنم. به هر حال هفته پیش باهاش صحبت کردم و میگه ازش خواهش کردم که اگه امکان داره روش مسئله فکر کنی که ما دیگه همدیگه رو ببینیم. به من جمله‌ای رو استفاده کرده که این واقعا منو تو فکر برده. من میگه برو دنبال عشق و حالت و فکر کن من مردم. بهش گفتم مادر جان شاید اینجا این حرف دادن اصلا قشنگ نیست.
نه حرف قشنگ آخه این تو گوشش خوندن، گفتم مادرت تو رو گذاشته و رفته.
در صورتی که اصلا داستان همچین چیزی
نه، اصلا شما قرار نیست همچه حرفی رو بزنید. شما
متاسفانه خب خیلی به من فشار روحی میاد و من واقعا داغون میکنه.
نه نه شما قرار خب داغون بکنه.
من سعی میکنم میگم این به هر حال من باید، من بزرگترم، من یه انسان بالغتریم، باید با این
اصلا اون مطرح نیست، اصلا انسان بالغتر نیست. از همیست که من شما بگیم من شما الان ژاپنی بلد نیستیم، نیستیم. فرزندی که 1.5 سال از مادرش جداش کردن و بعدن تو گوشش یه چیزایی خوندن و اون کارا رو همسر سابق شما کرده که بچه رو به خاطر شما از اینجا به اونجا برده و بعدن بقیه ماجراها، شما تنها حرفی که میتونید بهش بزنید این است که من تو رو میفهمم عزیز، ولی میخوام اگر یه روزی دلت خواست برای تو ماجرا رو بگم که این گونه نیست، ولی انتخاب و تصمیم همیشه با توه، هیچ وقت من از تو چیزی نمیخوام. این که شما داغون شدی تو میفهمم، ولی اون نباید این رو بدونه. و این جملات که حرفت قشنگ نیست و فلان نیست،
دقیقا که... هم من آقای دکتر سعی میکنم با وقتم باش صحبت میکنم، به من بهش گفتم یه چیز مهربونانه به من بگو، گو ازت متنفرم.
بفرمایید.
خب ولی من باز خندیدم گفتم
نه نه آخه فایده چرا اصلا اون سوالو میکنی؟ ببینید باز شما رفتی سراغ خودتون. ببینید شما انتخاب غلطی شده یا کردید، کاری ندارم، 18 سالتون بوده، به هر حال اصلا بحثون نیست، ولی الان شما قراره بر اساس صلاح و مصلحت فرزندتون حرکت کنیم، میگم کار مشکلی شما اصلا مطرح نیستید. دیدید که حتی من نسبت به آنچه که شما گفتید در حالی که کاملا میفهممتون اهمیتی قائل نیستم، من برام بچه مهمه و مهمه. خیلی خب، پس بنابراین اصلا موضوع خود نه نه هیچ حرفی این است که پسرم من تو رو دوست دارم، دلم میخواد هر وقت و دلت خواست راحت و آسوده با هم حرف بزنیم، هیچ تعهدی نداری، هر کار دلت بخواد تو انتخاب کن و بگو و به من بگی، من بدون هیچ حرفی همون عمل میکنم. یعنی گفت میخوام برم، خدافظ، و عملا بهش نشون، حتی نگید یه جمله بذار بهت بگم دوستت دارم بعد قطع کنم. ببینید آخی. یعنی شما بهش نشون بدید که تو تعیین کننده و انتخاب کننده. روزی که بچه خاطرش آسوده باشه که او انتخاب میکنه حتما قدم پیش میگذاره، اصلا کنجکاویاش ده ها سوال داره، ولی روزی که خاطرش دو چیز آسوده بشه، یک اونه که تعیین کننده است، دو شما بهش اون امنیت و آرامش میدید که براش دردسر درست نمیکنید هیچ. یعنی حرفا بشین حرفو نزنید که من از نظر قانونی میتونم، اصلا وارد اون بحثا نشید، چون اونجاست که او حالا به جنگ شما میاد. حرف این است که تو تعیین کننده ای، تو انتخاب کننده ای، هر زمانی هم که دلت خواست با من حرف بزنی بزن، هر زمان گفتی نه من فقط میگم خداحافظ، هیچ چی دیگه هم نمیگم و نگیتم. بهش نشون بدید که او تعیین کننده است. اون بچه اگر بدونه در اختیار داره گفتگوشو با شما، رابطهشو با شما پا پیش میگذاره، اما اگر عربش غیر از این باشه نه، برای یا تو ماشه اون پدر و اون زندگی بچه حالتهای دوگانه داره. تنفری که راجب شما داره یه مقدارش راجب پدرش داره، ای بسا راجب خودش داره. اون معناش این نیست که از شما متنفره، معناش این است که از همه چیز متنفره و الان این لغت به ذهنش نمیاد. بنابراین شما، من اگر جای شما باشم من تسلیم میشم که تو تعیین کننده ای. باز تکرار میکنم چونه نزنی. یعنی حتی نگید بذار حالا من با زحمت مثلا تو رو گرفتم، بذار 30 ثانیه دیگه با حرف بزنم، بذار ازت یه سوالی بکنم، کلاس چندمی نکنید. یعنی شما به او بگید تو تعیین کننده اید، فقط در مقابلش یه لغت شما دارید، چشم. اگر این کارو بکنید او متوجه میشه که با یک کسی دیگه روبروست و ضمناً کاملا به قول معروف از اون جای پنهان خودش میاد بیرون و در حقیقت اعتماد میکنه و میاد و شما هم هرگز نباید این اعتمادو بشکنید. یعنی او رو میگذارید حتی بعد از اینکه 500 ساعت با شما حرف زد هنوز اون تعیین کننده باشه، نه اینکه بعد از این مدتی ازش توقع و انتظار داشته باشه. او باید بدونه به شما هیچ تعهدی نداره، هیچ انتظار شما رو برآورده نمیکنه، هیچ مسئولیتی نداره. این یک رابطه یک طرفه کار میکنه. من دوستانی داشتم که عمل کردن و اصلا تعجب کردن، ولی در عمل باید نشون بدی تا باز تکرار میکنم، چون من دوستانی هستن که بهشون میگید خداحافظ، حالا باز با آدم میخوان چونه بزنن، حالا بذار دو دقیقه دیگه خب بابا جان خداحافظ خداحافظ.
دفعه قبل خود من کردم آقای دکتر،
برای که اون موقع است که
قبلش هر وقت میگفت نمیخوام حرف بزنم، من اصلا زنگم دیگه نمیزدم، ولی دفعه قبل انقدر دلم براش تنگ شده بود که فقط میگفتم مادر فقط خواهش میکنم حرف بزن، نمیدونم چی بگی، نمیشناسمت،
فرقی نمیکنه،
ولی فقط دوست دارم صدا تو بشنوم.
آره عزیز، نه نکن،
خواهش میکنم انقدر به من گیر نده.
That's right. بنو عزیز اصلا راهاش کن. یعنی شما بگی تو تعیین کننده ای و واقعا پاش بیستی، چون اگر 5 دفعه هر وقت که اون خواست قطع کنه قطع کردید، مطمئن باشید بعدم ممکنه بگه تلفن تو من بده، یه دفعه دیگه از یه جای دیگه زنگ بزنه باهاتون صحبت کنه وقتی او دلش میخواد، برای که اونم سوال داره، مسئله داره. من متاسفم عزیز که به آخر وقتم رسیدم، اگر مطلبی بود یا یه چیز دیگه اتفاق افتاد خوشحال میشم. لطف کنین تلفن کنین بگین.
سوال مهم
روی خط باشید، روی خط باشید، روی خط باشید. من متاسفانه مجبورم برنامه رو تحویل بدم، شاید یک دو دقیقه بتونم باهاتون صحبت کنم. شنگون ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
دوستان عزیز سلام عرض می کنم. امروز دقایقی رو در خدمتتون هستیم تا شما رو از آخرین اخبار در مورد ریل استیت و وام مطلع کنیم. بازار معاملات املاک در حال رشد است. در ماه آوریل تعداد خانه های فروش رفته 5.1% افزایش داشت. این فرصت بسیار خوبی است برای خریداران خانه که با حداقل قیمت و نرخ‌های بسیار ارزان می توانند صاحب خانه بشوند. اگر مایل به کار در رشته ریل استیت هستید، در هر جای آمریکا که می باشید، با شرکت در کلاس‌های ما در مدت کوتاه لایسنس کالیفرنیا رو بگیرید و مشغول به کار بشوید. برای شرکت در کلاس‌های ما نیازی به رانندگی در ترافیک و اتلاف وقت نیست. شما با یک کلیک وارد سالن کلاس می‌شوید، با معلم خود صحبت می‌کنید، سوال می‌کنید و پاسخ می‌شنوید. در حالی که در خانه خود روبروی مانیتور کامپیوترتان نشسته اید و تمام کلاس ها ضبط خواهد شد و شما بارها و بارها می توانید با آن مراجعه کنید. حتما همین امروز برای ثبت نام با تلفن 818-285-2850 تماس بگیرید. 818-285-2850 محمد رضا طلایی.
امروزه با پایین بودن نرخ بهره‌ها میشه وام‌های بسیار خوبی گرفت. البته این فرصت همیشگی نیست. ما در دفترمان به عنوان مورگیج بروکر و FHA اسپشیالیست با قراردادهای زیادی که با وام دهندگان داریم، میتوانیم بهترین و ارزان‌ترین وام و نرخ بهره را برایتان با شرایط خاص خودتان تهیه کنیم. و از همه مهمتر در تمام مراحل کار من و علی مستقیما با شما در تماس هستیم و کار را زیر نظر خودمان انجام می دهیم. بریم به سراغ علی که برای من از دنیای وام صحبت کنه.
امروزه وام های FHA این اجازه را به شما می دهند که با داون پیمنت بسیار کم خانه دلخواه خود را بخرین. وام های FHA احتیاج به کردیت سکور بسیار بالایی ندارند و شما با این برنامه FHA می توانید وامتان را ریفایننس و حتی مبلغی از اکوتی خانه خود را کش اوت کنید. کسانی که وام FHA دارند می توانند با برنامه FHA Streamline نرخ بهره